آن سوی افق، برنامه از دکتر خسروانی. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون، ساعت 6:02 به وقت تورنتو، روز یک شنبه 26 می 2019، در خدمت دکتر خسروانی هستیم با برنامه بیاند هورایزن یا آن سوی افق. درود دارم خدمت شما جناب دکتر.
با درود به شما آرتین عزیز و شنوندگان گرامی در سراسر نقاط دنیا، دوستان و علاقه‌مندان برنامه علمی این رادیو.
بله. خب چه خبرها تو این یه ماه؟ چه شیطونیایی کردید شما؟
طبق معمول البته اوضاع آب و هوایی که خیلی به هم ریخته است، البته جای ما استثنا خیلی خوبه چون پاسیفیک این چیز تعادل بهتری داره از منطقه مرکزی و شرق امریکا. شرق امریکا واقعا الان و وسط امریکا خیلی الان مثل که یکی داره از بالا آسیب بهشون میزنه، اصلا نمیدونم چه داستانی. یکم هم آیرونی قضیه تو اینه که این منطقه ها اونایی هم که زیاد به آب و هوا باور ندارن.
آره
اکثرشون تند و دو آتیشه هایی هم که از ترامپ اونورترن اینا. یعنی در مورد مثلا این قضیه چیز ابورشن دنبال کرد یا نه، این ایالت های مرکزی و جنوبی امریکا همشون رادیکال های راستگران اصلا کلن حذف کردن، میخوان حذف کنن قانونن. شما اگر دکتری باشی بخوای ابورشن انجام بدی بازداشت میکنن برای 99 سال. در واقع یعنی نکن دیگه، یعنی همچی چیز تموم شده است. حتی برای موارد غیرعادی مثل تجاوز یا تجاوز نوع خانوادگی مثل پدر برادر اینجور چیزا، این موردا اصلا تعجب من در این بود که آقای ترامپ از نا عاقل‌تره. یعنی اومد گفت نه آقا جون درست نیست. ببین یعنی حتی طرفدارایی داره که از به مراتب تندروتر از اینن. میخوام اینو بگم یعنی در باز در مجموع این یه مقداری اصول حساب شده داره برای خودش. بل. این طرفداراش اینایی که مال رادیکالای وسط و شرق امریکا اینا بعضیشون اینقدر به قول معروف اون وره دیگه داستانن که چیزای بیسیکو دیگه حالیشون نمیشه. یکیش هم البته مسئله آب و هواست. یه مصاحبه من دیدم تو تگزاس، یه خانومی بود خیلی رنجر بود چی بود لباس یونیفرم داشت، گفت ببین من میخوام که یک تراک 10 مایل بر گلوم میره را ببرم، هیچ کم نمیتونه من بگه چی. همین راحتی. یعنی اینقدر اصرار دارن به همون بقول معروف نادانیشون که من میخوام بسوزونم، هیچ کم هیچی نمیتونه من بگه چه آزادیه. اینه که خب آزادی الان اتفاقا بحث امروزمون نقش انسان، من همینو میخوام یه مقداری راجع به این بحث بدم که ما چی کاره این وسط تو طبیعت، اصلا چی بوده قضیهش. البته خیلی باید سریع اینو بریم تو این داستان، من خیلی بحث مفصلیه، یه مقداری هم پیچیدگی داره. اون قسمت انتروپیک که گفتم اون یه مقداری ثقیله، ولی سعی میکنم به یه زبون آسون توضیحش بدم و برگردیم به نقش حیات و حیات هوشمند و حیات خودآگاه که ما باشیم، که ظاهرا ادعا زیاد داریم. ببینیم ما چی کاره این وسط و به اون بحث برگردیم. خب نمیدونم بحث دیگه شما دوست داری؟
نه
از ما... خوش سوالی چیزی بوده از دفعه قبل که یادمون بره یا
نه دیگه سوالا رو زیر عکس همه خودشون انجام دادن.
بله بله آره من اونا رو که جواب میدم، ولی گفتم حتما اگر ها اینم گفتم اگر صفحمو باز کنم اگر سوالی بفرستی من فکر کنم ببینم همون لحظه شو از این طریق میتونی به ما در طول صحبتامون اگه
بله من همونجا اون بغل براتون مینویسم.
بسیار عالی. بعد برسونم بسونم از این قضیه که به کنار چی میخواستم؟ آه این تیکه آهنگ هم که اومدی درست اومدی، اول اون مال دیپ سپیس ناین بود.
بله.
اون تیکه اول که اومدی اون مال یک سریالی بود در دهه 90 اواخر 90 که بسیار سریال جالبی بود از استار ترک به نام دیپ سپیس ناین.
بله بله.
یا استیشن ناین، استیشن نو در عمق در فضای عمیق، یعنی خارج از منطقه ما، و بحثش بر اساس همون کرمچاله است که در دنیای آینده اگر اینو بتونیم پیدا کنیم، اگر نتونیم حتی خودمون درستش کنیم، ممکنه در طبیعت باشه، مثل دست انداز، مثل تونل میره مثلا شمال، شما اگر تونل های چیز نری و خیلی راه بری تا برسی به شمال، نه؟
درسته.
ولی از طریق تونل میتونی خیلی سریع برسی به شمال، مثلا تهران. این حالت، حالا اونو ما درست کردیم، ولی فرض کنیم این یک اثر طبیعی باشه، اون وقت پیدا کردن این تونل خیلی جالبه، نه؟
بله
بخوایم بریم مثلا شمال. این دقیقا همون فلسفه است. اگر ما در آینده نتونیم اینا رو درست کنیم، چون نیاز به انرژی بی‌نظیری داره که بخواین شما سوراخ کنین فضا رو یه نقطه دیگه، اگر حتی نتونیم این کار رو بکنیم در چند صد سال آینده، حداقلش اینه که یه دستگاه درست کنیم اینا رو پیدا کنیم. وقتی پیدا کنیم یه دفعه شاهراه پیدا میکنیم به یه منطقه دیگه از کهکشان، و این بسیار کاربردیه. حتی با سرعت‌های بالای نور شما اگر میخواستین مسیرها رو برین خیلی طول میکشه، یعنی برای شما طول نمیکشه، برای اونایی که منتظر شما خواهند بود خیلی طول میکشه. این نکته دیگه است که فیلم که نگاه میکنی این نکته رو بعضی یادشون میره، اونایی که فیلم رو درست میکنن، که اگر که شما خیلی هم تون بری، فرض بگیرید اصل نسبیتی رو بخواید چیز کنی، رد کنی و به شما شامل نشه، مثلا همین ورم درایو درست کنی یه چیزی درست کنی خیلی تون بره، مشکلش اون نیست، مشکلش اینه که تمام کسانی که میشناسین دیگه نیستن. شما برین یه مسافرت طولانی برگردین، ممکنه شما زنده بمونی، هیچ نشه، هیچ زمانی بهت نگذشته، ولی به اونایی که دور و بریات که اینجا مونده، هم قضیه پارادوکس دوقلوهاست دیگه، زمان به اونا میگذره، به شما نمیگذره. برای همین خیلی حالت چیزی نداره، پرکتیکال نیست این حرف، که حتی من با سرعت تندتر از نورم برم مشکلات فاصله ای خیلی زیاده، اینقدر طول میکشه تا من به اون نقطه برسم که بخوام برگردم، اینایی که من میشناختم همه مردن. خب این مشکل رو ورم هول نداره، ورم هول زمان نمیگذره، چون شما دارین از یه طریق دیگه رد میشین بین دو نقطه. خب بگذاریم، این سپیس نان خلاصه داستان خودشو داره. همزمان من تا یادم نرفته یه چیز یادآوری کنم، پرایم، اونایی که در امریکا هستن یا دسترسی به آمازون پرایم دارن، این برنامه یوفو سیزن اولش رو گذاشتن رو پرایم. شدیدن تشویق کنم دوستان رو ببینن اینو. این مال دهه 70، این شو از تلویزیون انگلیس هم هست، بسیار علمی نوشته شده داستان، با بدون تکنولوژی مدرن سی جی آی امروزی، با چیزای خیلی ساده درستش کردن، ولی اینقدر مفاهیم عمیق و اینقدر قشنگ داستان نوشته شده، بسیار زیباست. شایدن شروع میکنم دوستان رو برن این سری رو ببینن در آمازون پرایم، یا به نام یوفو، یو اف او. هنرپیشش هم هنرپیش معروف نبود، ولی بسیار آدم گیرای اد بیشپ، همین چند سال پیش مرده مسکه، 2005. بعد خلاصه این هم گفتم اشاره کنم، اون دوستا که انترتینمنت های چیزی علاقه دارم که ساینس فیکشن و چیزی که به علمی مربوطه. در هر صورت خب حاضر شروع کنیم؟
بله با کمال میل.
خب اول از هر چیز اشاره کنم یک واژه هست، همونجوری که آرتین جون اشاره کرد قبل از برنامه، من یه نوع نوشتاری خاصش رو انتخاب کردم، برای که در فارسی ما TH نداریم، در عربی هست، تا یا دستدار ما میگیم تو فارسی. تو فارسی ما همین رو یه جور تلفظ کن، ت. تو عربی اینطور نیست، عربی هم ه دو جور تلفظ میشه، هم ت، چیزای دیگه هم جور دیگه تلفظ میشه، ولی این برای این واژه خاص تی نیست، تی اچه. انتروپی یا انتروپولوژی چیزایی که به انسان ربط داره، انتروپیک یا اصل انتروپیک یعنی اصلی که به انسان برمیگرده. حالا توضیح میدم چیه و اینا، ولی نزدیکترین چیز با الفابت فارسی با تی دستدار مفهوم تی اچو میده. حالا میتونیم با تی دو نقطه بنویسیم، ولی اون انتروپیه، انتروپی اون مسئله بی‌نظمیه که قبلا خیلی مفصل راجع به صحبت کردم، اون اصل بی‌نظمی یا انتروپی. این اون واژه نیست، این انتروپیه با ایه نه با ای و تی اچ نه تی. خب این از کلمه واژه چیز واژه این بحث امروزمون. حالا چه اهمیتی داره برای این برنامه انتخابش کردم؟ یکی از چیزهایی که همیشه، البته این اینو فرض نگیرین جواب مطلقی داره، این به قول معروف درک امروزی ماست، در من چند مورد و دیدگاه متفاوت رو بیان میکنم، ولی اینا همش یک نوع میشه گفت برداشته. ما اون چیزی مثل قوانین مطلقه که الان دیگه مطمئنیم وجود دارن، مثل قوانین فیزیک نیست. میدونین یه نکته هم تا یادم نرفته بگم، ما خیلی وقتا مسائل مثلا بگوین ایدئولوژیک یا اخلاقی رو خیلی محرز میدونیم. خب حتی در حد خیلی واضحش، مثل مثلا اخلاقیات که مثلا دزدی نکن و فلان و بیزار از این حرفا، که همه میتونیم بگه حتی کمونیستاش هم همینو قبول دارن، مذهبیاش هم قبول دارن، نمیدونم بی خداش هم قبول دارن، یه سری اصول اجتماعی هست تقریبا میتونیم بگیم یونیورسال، یعنی همه قبول دارن. ولی میخوام اینو بگم اینها همش مسائل شخصی و انسانیه، ربطی به طبیعت نداره. طبیعت زن کار نداره، طبیعت تو طبیعت نگاه کن میمون هم میدوزدن، خب از همدیگه میدوزدن یا چی. یه مورچه هم میبینیم مثلا با هم دعوا دارن، این مورچه از اون قضا اونو میگیره ور میداره میبره. اصلا این مسائل اینا تعبیرهای انسانیه. تنها قوانینی که در طبیعت قوانین محرزن بر اساس برداشت امروزی ما قوانین فیزیکن. شما نمیتونی بگی من به اعتقادی به گرانش ندارم، نداشته باش. به قول معروف جواب شما نیست، درک. قبول نداری یا داری از ساختمون میپری پایین دیگه تمام شده ای. اون زمین بتونی جاده خیابون کاری نداره شما اعتقاد بهش داری یا نداری، شما رو متوقف میکنه وقتی بهش برسین از اون بالا، درسته؟ و بدن شما قوانین الاستیک و غیر الاستیک توجیه میکنه که انرژی که به بدن شما میده قابل تحمل نیست و خورد میشین. این مفهومش چیه؟ این مفهومش چیزی نیست که در برداشت باشه، این مفهومش یک واقعیت فیزیکیه بر اساس اون چیزی که ما میفهمیم. ما البته بحث داریم که دقیقا چیه، اون بحث دیگه هم که آیا نظریه نسبیتی درست یا مثلا یه جور دیگه است، این که یعنی جاذبه به خاطر منحرف شدن فضا زمانه یا چیز دیگه، اونا بحث‌های ریزکاریشه. در فکتش، در اون واقعیت عمل که شما سقوط میکنین، این یک واقعیت. حتی حیوان ها اینو میدونن، خب اونایی که شون که پردارن پرواز میکنن، نه اونایی دیگه شون، دقیق کردی؟ اونایی دیگه شون که میپرن به یه نوعی میتونن این فشار رو کم کنن. چرا؟ برای اینکه فیزیکی میدونن که خوردنشون به زمین انرژی بسیار زیادی بهشون وارد میشه که قابل تحمل نیست. خب اینه که فکت اینه، واقعیت حیاتی و طبیعت اینه، قوانین فیزیکه، نه مذهب و نمیدونم سیاست و این برنامه. اینا همه چیزا شخصی ماست، ما اینا رو وضع کردیم بین خودمون، قراردادهایی که بین انسان هست. اگر حتی به یک جزیره متروک و پرت و پلا بریم، بومیاش یه جور دیگه رفتار میکنن، دقیق کردیم؟ این ممکن اصلا قوانینی که شما فکر میکنیم مرسوم همه دنیاست رو نکنن، و همین جور هم هست. برید این چیزا که خیلی پرت بودن برای سالها یا قرنها، رفتارهای دیگه دارن، و این نشون میده که اون قوانینی که ما خیال میکنیم همه باید قبول کنن، نه، اون اونجوری نیست که بگین منحصر به فرده، نه، اینا چیزای انتخابی ماست، مثل زبانمون. ما اینجوری حرف میزنیم برای که اینجوری شروع شده قدیمی، ما رو اون قدیمیامون حرفای نسل گذاشتم یه جوری دستکاریش کردیم، لهجه هامون عوض شده و همینا اینا. ولی برمیگرده همه چی به چیز گذشته، یه گذشته مشترک. حالا از این قضیه که بگذریم، مسئله اصلی این میشه که چی؟ که ما اینجاییم الان. در دنیای بزرگ ما چیکاره ایم؟ یعنی چرا این طبیعت که میبینین با این وضعیت خیلی به هم ریختش و خیلی شلوغش و خیلی با نیروهای غیرعادی مثل اون سیاه چال و فلانی حرفا، اینا چجوری نتیجه میده یک موجود هوشمند؟ حالا یه نمونهش ما ایم، من اتحاد تو ادعا نمی کنم ما فقط ماییم. اینو خیلی ها در دنیای علم اینو دیگه قبول دارن که ما با این همه سیاره های ماورای منظوم شمسی نمیتونیم ادعا کنیم که فقط ماییم. ما رو ندیدیم، با کسی هم تماس نگرفتیم به صورت رسمی، ولی میتونیم بگیم 100% ما منحصر به فرد نیستیم به عنوان موجود هوشمند، ما یکیشونیم. ولی حالا از اونم به کنار، چرا و چگونه اون همه شرایط ویژه به وجود اومده که همچی چیزی پس بندازه به قول معروف؟ ها این یه نکته خیلی عجیبیه. اینو برین بحث همون انتروپیکو بیشتر مطالعه کنین، متوجه نکته میشین. یک سری چیزا در قوانین فیزیکی غیر عادیه از نظر نسبت منظورمه. بعد این بحث در دهه فکر کنم 60 اینو، از زمانی که ما به چیز فیزیک ذرات بنیادی به یه دوره طلاییش رسید در دهه 60، ما به این درک تقریبا چیز کردیم، جهت گیری پیدا کردیم، سوخ پیدا کردیم. به خاطر چی؟ برای اینکه نسبت ها با هم نمیخونن، نسبت ها خیلی غیر عادی هم که بخواین شما بگین مثلا این چی. چون توی فیزیک شما میدونید که این پارامترهای پایه رو مثلا جاذبه یه ضریب داره، نیروی الکتریکی، نیروی الکترومغناطیسی ضریب داره، نیروی هسته‌ای یه ضریب داره. این ذرائع با هم یه رابطه خیلی غیرعادی با هم دارن. جاذبه ضعیف‌تری نشونه و نیروی هسته قوی‌تری نشونه. خب این نسبت رو شما میتونید عددی با مثلا کامپیوتر بیان دستکاری کنید، یه مقدار جزئی، چند دهم درصد مثلا فلان اینا. این چی میشه؟ میگه خب این یه چیزیه که فیزیک به شما توضیح نمیده. اینو توضیح به عنوان یه عدد، یه ضریب ثابت میاد تو معادلات. این رو دست بزنین، هیچ قانونی ما داریم بگه نه نمیشه. نه واضحه این حرف. مثل یه چیز فاکتور تنظیم کننده است، مگه یه ذره دست بهش بزنم همه چی به هم میریزه. این نقطه شروع این قضیه انتروپیک بود که اونهایی که به این علم آگاه شدن که این عددها عددهای بسیار بحرانی هستن، این عددهای ثابت برای جاذبه، برای نیروی الکترومغناطیسی، برای نیروی هسته‌ای، یه ذره به همش بزنین یا کاهش و زیاد افزایشش بدین، نسبت به هم منظورمه، مثلا گراویتی رو، جاذبه رو یه ذره قوی ترش کنیم یا یه ذره ضعیف ترش کنیم، با کوچکترین یک درصد کوچک این منحرفش کنین، دو اتفاق خیلی بحرانی میشه. اگر ضعیفش کنین هیچی، تمام کائنات اصلا میره کنار، میشه همون گس، همون چیز بعد از انفجار بزرگ، هیچی کوالس نمیشه، به هم متراکم نمیشه، ستاره به وجود بیاد. یه ذره زیادش کنین همه چی تبدیل میشه به سیاه‌چاله. این چی میگم؟ خیلی تعادل خیلی حساسیه به این عددا. و نیروی الکترومغناطیسی مثلا، شما میدونید که شیمی بر اساس نیروی الکترومغناطیسیه، نیروی جاذبه نقشی درش نداره. شما اتماتون با هم با نیروی جاذبه به هم وصل نیستن، با نیروی الکتریکی به هم وصلن. تمام شیمی، تمام بیولوژی به فقط نیروی الکترومغناطیسی ربط داره. اگر من یه ذره اینو کم و زیادش میکردم، مثلا اتم به وجود نمیومد، همه چی پلازما میمون. پلازما حیات ایجاد نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه مولکولای سنگین به وجود نمیان. طبق چیزی که ما میدونیم امروز، با اون بیولوژی که ما میفهمیم امروز، همچی چیزی امکان نبود به وجود بیاد، امکان نداشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون نظم و این نسبت ها به هم میریخت. یک مقدار بسیار ویژن اینا، این نسبت ها که باعث میشن اینی که بشن که میبینید. حتی نیروی هستی یکم این ور اونور بشه بازم به هم میخوره. مثلا نمونه، میدونیم نوترون یکی از نوکلیون های هسته اتمی هن. آیسوتوپ ها رو ما از طریق نوترون میسازیم. یعنی شما یه المان رو به من میدین، آهن مثلا، من یه نوترون بهش تزریق میکنم، این میشه رادیو اکتیو. چرا؟ برای اینکه از آیسوتوپ شد. حالا آیسوتوپ ها در مسائل مختلف، از ستاره بگین، فورمیشن ستاره بگیرین تا بیولوژی، موثره. چون تشعشع باز میوتیشن میشه تو ستاره، باز میشه فیوژن ایجاد بشه، انرژی تولید کنه، ستاره اصلا به وجود بیاد. خب این نیرو اگر یه ذره دستکاریش کنین به هم میزنه اینو باز دوباره، یعنی مفهوم انرژی از بین میره. میدونی ما بدون ستاره اصلا بی‌معنیه وجود ما، منشأ تمام حیات، منشأ تمام وجود این سیاره رو زمین یا اصلا منظومه شمسی وابسته مطلق به خورشیده. برای این هم میبینید تو تاریخی خیلی از مذاهب خورشید رو میپرستیدن. برای چی؟ برای اینکه واقعیت محضه، بدون خورشید ما هیچی نیستیم. به یه گونه میتونیم بگیم به عنوان یک انسان بدوی واقعا خداگونه است خورشید. حالا ما میگیم نیست به خاطر ما میفهمیم چیه، قدیم نمیفهمیدیم. خیلی میگیم چیز درخشانه، تمام زندگیمون به این وابسته است، کشاورزیمون، داممون، همه چیم به این وابسته است. خب میپرستیش دیگه بعد یه مدتی، درسته؟ ولی واقعیت اینه که واقعا مهمه. این نیست که فقط قدیمی ها این تو فکر کردن. بدون خورشید ما وجود نداریم و وجود خورشید به اون نیروی هستی ربط داره. نیروی هستی هم به اون ذریب بستگی داره. پس بنابراین این نسبت ها خیلی کلیدی هم. خب اینو من فکر کنم از کافی روش تاکید کردم که این نسبت ها نسبت های خاصی هم. حالا این از دیدگاه فیزیکی چندان قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلمون نمیخواد یک عنصر ماورا طبیعی، یک خالق رو این وسط وارد کنیم. ما سعی کردیم همیشه در تاریخ خودمون رو بکشیم بیرون از قضیه مذهب، چون معمولا به انحراف میکشونه. دیدگاه مذهبی در تاریخ، در طول تاریخ به نقب برگردیم، همیشه باعث کوری و عقب موندگی جوامع شده. یک چیز مطلق، من جنبه مارکسیستیش رو نمیگم، چیز واقعیت قضیه است. شما هیچ وقت ندیدین تغییرات و تحولات مثبت اجتماعی علمی به خاطر مذهب اتفاق افتاده، نه، به خاطر کنار گذاشتنش اتفاق افتاده. چرا؟ برای اینکه منطق رو به شما مفهوم میکنه بر اساس این مفاهیم خرافی که شما یکی به اینو بگه اونو بگه. این نیست. یه چیز کامنت رو من نگاه میکنم الان. پس چیه تی ایچ رو چی بگیم؟
گفتن سه نقطه مثل سرعی ها.
سرعی و سرعی به تی ایچ کار داره؟ تی ایچ میشه فه ثرد.
خب اینو گفتم به شما بگم که دوستان.
نه خب هرچی منطقی داره. صداشو من دارم بهتون میگم، صداش من به انگلیسی میتونم بهتون بگم، به فارسی من نمیتونم بهتون بگم. TH third anthropic. و اینو خودتون برش کردین، حالا هر جوری که وابسته معادل فارسیش اگه میتونیم بنویسیم بنویسیم. فکر نمیکنم داشته باشیم، ما TH نداریم در زبان فارسی، ولی یا پارسی، ولی در زبان عربی هست. حالا بگذاریم، هر جوری که شما متوجه میشین، میخواستم فقط مطمئن بشین که این انتروپی نیست، اون غلطه، اون مثلا میشه بی‌نظمی، ربط به این نداره. مثل قضیه جوک سیل سیل سیل، یکیش بادبانی میشه، یکیش حراج میشه، یک چیز دیگه چیز دیگه میشه. این اشکالات زبانیه کلا. بعضی صداها مثل هم در میاد یا بعضی جور دیگه نمیرسن. بگذارم یه مقدار دیریل شد داستان. میخواستم اینو اشاره کنم که مذهب اصولا دیدگاهایی که باوریه، نه دیدگاهای آزمایشی، دیدگاهایی هم که به خطان. چرا؟ شما میتونید یه چیز رو تصور کنید، یک برداشته، و اون برداشت اگر با یک جوری نتونین تاییدش کنین فیزیکی یا آزمایشی، حرف شما بنزی حرف هر کی دیگه است، هیچ برتری نداره به حرفای دیگه. ولی من وقتی به شما راجع به جاذبه میگم، گراویتی میگم، فیزیک به شما اینو میگه، شما میدونین که چه دوست داشته باشین، چه دوست نداشته باشین، چه مسیحی باشین، چه مسلمان باشین، چه کمونیست باشین، باید اینو قبول کنین، اصلا چاره ای ندارین، دیکته میشه بهتون. این فرق میکنه، دموکراتیک نیست علم. علم یک قانونه، یک چیزیه که خیلی باطنی و پایه‌تر از حرفای روزمره‌مونه. خب و اون در مذهب وجود نداره، میخوام اینو بگم، این خیلی مهمه. و قضیه این داستان چیز برداشت انتروپیک برمیگرده به همین. حالا این اشاره رو که کردم، چرا حالا این شبه مذهبیه از نظر گفت طرز فکر؟ به دلیل ساده، تمام اونایی که چیز هستن، اونا که مذهبیان بیه فرمی، میتونن دانشمند باشن. اینم یادتون نره دانشمندم هست که دانش چیز باشه، مذهبی باشه، بودن. این به تو ممکن نگن ولی هستن. اینها معتقدن به کریشنیزم یا خلق، به حالا واژه به فارسی نیست، به عربیه، ولی یعنی به وجود اومدن به وسیله یک نیروی ماورا طبیعی،
آفرینش.
آفرینش، خب این آفرینش مفهومیه که ذات بنیادی و چیز اساسی دیدگاه های مذهبیه. چرا؟ برای اینکه میگه نبود رو به بود تبدیل کرد. کی؟ یک موجودیت بالاتر از من و شما، خدا یا خداگونه. من حتا یکم اینو کاهشش میدم، بر الزامی نداره که اون کسی که ما رو به وجود آورده، این کائنات ما رو به وجود آورده، خدای خدا باشه. یه خداست مشخصا، ولی اون خدای عالی ماورا نیست، هنوز میتونه نباشه. میخوام اینو بگم. چرا؟ چون ما در یک دون فضاییم، یک زیر فضاییم. فضا میتونه خودش به صورت بی‌نهایت پخ اضافه بشه روش پیچیدگی. این فضایی که ما قابل درک برامون، حتما میتونه، هیچ اشکالی نداره، یه خداگونه بالا سرش باشه. ولی اون خودش خدا باشه، نه، اون بحث دیگه ایه. خب یه مقداری ثقیل این حرف، ولی میخوام بهتون بگم که در مفهوم انسانی دارم میگم، در حدی که ما درک میکنیم، از ما بالاتر 100% یک چیز منطقی فکر کنین که موجودیت بالاتر از ما باشه، ولی خود اون نمیتونه ماورا همه چی باشه، فقط ماورا ماست. همونجوری که ما ماورای بقیه موجودات رو کره زمینیم الان، خب ما یه خداگونیم نسبت به اونا، ولی مفهوم این نیست که ما همه چی دیگه ایمیونیم به همه چی و همه چی رو خودمون کنترل، نه، ما فقط از اونا یه درجه بالاتریم. خب این قضیه فرازمینی هم همینه تقریبا. فرازمینی هایی که در حول و حوش ما باشن، مثل ما، به ما کاری ندارن، تو بیابون چیز سیاره خودشون گیر افتادن، به ما کاری ندارن، حالا حالا با ما تماس نمیگیرن، فاصله ها زیاد، سرعت نور کمه، بنابراین خیلی طول میکشه. مثلا میگه 1000 سال، اگر الان بفرسته 1000 سال دیگه به من برسه، ارزشی برای من نداره. درسته؟ اینه که فرازمینی‌های مشابه ما مهم نیستن برای ما. اونایی رو باید توجه کنیم در آینده یا همین الان، که فرازمینی‌ها این که به مراتب ماورای ما هستن. و این مقداری، این سوالی که فرستادی این مقداری قضیه رو منحرف میکنه، ولی لازم میدونم، من اینو قبول دارم، اینو یک مقدار اشاره کنم، چون بحث همون انتروپیکی که هم به این ربط داره. آقای به نام رابرت دیکی خیلی معروفه، این شخصیه که یه نظریه بعد از آینشتاین، یه نظریه دیگه ارائه داد، زیاد توجه پیدا نکرد، برای اینکه عدداش یه مقدار متفاوت بود. بهش میگفتن scalar tensor theory، یه تئوری راجب جاذبه است که بعد از آینشتاین به وجود اومد، به واسطه آقا رابرت دیکی. ایشون یکی از دانشمندان پرینستون بود، بعدا هم یه کمپانی چیز رو شروع کرد که به خاطر یکی از اختراعاتش، آدم بسیار عجوبه ایه، اینم بگمتون برین راجعش بخونین، رابرت دیکی، به نام دستگاه اختراع که به نام لاکین امپلیفایر، یه چیز قفل، امپلیفایری که قفل میشه روی فاز، من چند تاشو دارم تو آزمایشگاه، این آقا اختراعش کرده، بعدش رفت تو کار بیزنس و مسئله اصلا فرق کرد، ولی ایده ای داره رو همین مسئله، همین مسئله فرازمینی ها. من روی مسئله خیلی فکر کردم. ببینید زمان بیگ بنگ خیلی قدیمه، خب از 13.7-8 بیلیون سال گذشته، اولین ستاره ها و کهکشان ها بین مثلا بگین اوائل مثلا 1 بیلیون دیگه شروع شده بود، از 100,000 سال پیش ماده شو فرم گرفته، 100,000 سال بعد از انفجار بزرگ مهبانگ اونا به وجود اومده، بعد 1 میلیون سال همینجوری تاریخشو برین جلو میبینین ستاره ها خیلی وقت پیش شروع شدن. خب اگر فرض بکنیم این ستاره ها به وجود اومدن و کهکشان به وجود اومده، چرا ما فرض میکنیم ما این کهکشان ما و ما تو این سیاره خاکی نزد بغل این خورشیده اولیشیم؟ قانون آمار به شما میگه نه این نیست، اگر قرار شرایط ویژه برای حیات این باشه، این اتفاق افتاده قبلا. خب برای من این سوال بود، برای شخص من، که مگر اینجوری بخوام پروژکت کنم، برگردم عقب، به نتیجه میرسم که 100% مگر قبول داشته باشم فرازمینی هست، مطمئنم یه چند تا از اون دسته های فرازمینی اگر خیلی هاشون نباشن، یک سریشون حتما میلیون ها سال از ما قدیمی ترن. مفهومه؟ برای اینکه منطق زمانه دیگه. ببینید زمان الان 13.8 بیلیون از بیگ بنگه. خب اگر من برگردم عقب، منظومه شمسی 4-5 بیلیون سالشه، ولی من میگم ستاره ها بعد 1 بیلیون سال شروع شدن دیگه. شما 1 بیلیون دیگه هم بهش اضافه کنیم میشه 2 بیلیون. خب هنوز خیلی راهه، میشه نزدیک 11 بیلیون سال گذشته. ما الان 5 بیلیون سال قدمت داریم، کل این دور و برمون 5 بیلیون سالشه، خورشیدمون 5 بیلیون سالشه. بنابراین نشون میده که جاهای دیگه ستاره هاشون کهکشانشون خیلی قدیمی تر از ما. اگر همون شرایط رو روی اونا بندازین، اونا به نتیجه رسیدن خیلی وقت پیش، خیلی قبل از ما. مفهوم دیگه تو الان درسته؟ بنابراین اگر شما همین موجودیت رو فرض کنین، همین با هم دی ان ای، چین یکی سوال کرد از جنس ما هستن یا نه، ماده همون ماده است، اینو ما میدونیم. چرا؟ برای اینکه ماده یونیورساله. طیف مرئی رو شما نگاه کنین، طیف ذرات مثلا هیدروژن، نمیدونم هیلیوم، اینا من رو آزمایشگاه تست میکنم، طیفشو میگیرم، عدداش مشخصه، نانومتری همه رو به دست میارم، به آسمون نگاه میکنم، به گالکسی های دیگه نگاه میکنم، به ستاره ها نگاه میکنم، همونا رو من میبینم. البته یکم شیفت داره برای اینکه تکون میخورن، داپلر شیفتش که من حذف کنم دقیقاً فرکانس ها و طول موج ها درسته. بنابراین این که مواد چی هستن برای محرز چی هستن، من نیاز نیست برم اونجا فیزیکی حضور داشته باشم، ازم راه دور با اسپکتروسکوپی نگاه میکنم میدونم چیه ماده. خب الان من خورشید و من چجوری میدونم توش چیه؟ به خاطر همین نور خورشید رو طیفش رو نگاه میکنم، دقیقاً خطایی که روش هست رو نگاه میکنم، با طیفای آزمایشگاه مقایسه میکنم، میگم آها این توش آهن هم داره، مثلا اینو داره اونو داره، این همین به همین سادگی. کار شیمیه در واقع، اسپکتروسکوپی بخشی از شیمی آزمایشگاهیه، شما حتما آشنایین باش. بعد برسونم این قضیه، پس سر مواد مشکلی نیست، مواد همونن، مواد هیدروژن و اکسیژن و آهن و اینا همه چی یکیه، طلا و اینا، هر جای کائنات که برین اتم وقتی فرم میگیره همین میشه. درصدش ممکنه کم و زیاد بشه، من اینو واردش نمیشم، برای اینکه ما ندیدیم هنوز. به عنوان یک دانشمند و مشاهده‌گر شما نمیتونید فقط فرض بگیری، میتونی بگی مواد عناصر پایه چیه، برای اینکه مطلق راجبش آگاهی داری، ولی اینکه در چه ترکیبی با هم قرار دارن من اینو نمیتونم مطلق بگم. فقط بر اساس برداشتای زمینیمون میدونیم که مواد یک ترکیبات به خصوص مکرومولکول درست میشه، دی ان ای درست میشه، ندیدیم چیزی که جور دیگه باشه. تمام بیولوژی رو کره زمین یه فرمه، دقیقاً این همه. خب برای اینکه ریشه های مشترک ما داریم با بقیه جونورا، از باکتری و ویروس بگیرین تا آدم، همشون مثل همن، از نظر ساختار مولکولی همشون یکی‌اند. ولی اینکه فقط این فرم مولکولی باشه ما اینو نمیتونیم محرز بگیم، ولی خیلی محتمله که همینه، برای اینکه قوانین شیمی یکیه. شما در یک کره دیگه هم برین، نیروها واکنش‌های ریاکسیون مثلا انرژی که لازم برای که واکنش به وجود بیاد دقیقاً همینه که ما میفهمیم، این نیست که فرق کنه، چون به خاطر اینکه نیروی الکترومغناطیسی دقیقاً همینه که ما میدونیم، این تغییر نمیکنه به جای دیگه برین. خب این صحبتم گفتم یکم فکرام داره یه زمان بریک داره نزدیک میشه، نه؟
بله موافق باشه یه موزیک بشنویم برمیگردیم. تلفن بذاریم ببینم صدا از کجا داره میاد. بله بسیار
out your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head but I'm breathing fine. loves all of me, loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine.
Bravo. متشکرم. بله این نمیدونم نظر شما راجع به R&B و سول چیه. به نظر من یه نیایش عاشقانه بود، یعنی چیز نیست، یه واقعا یه چیزی رو در من القا میکنه که نمیتونم توصیفش کنم، فقط به عنوان چیز همینجوری رنگ مثلا برای فقط وقت طلب کردن، یه احساس قوی تر به من میده. برای شما چطور بود؟
بله بسیار زیبا بود.
بله جان لجند یه عجوبه‌ایه واقعا. من البته این سبک گوش نمیدم، میدونی که توضیح سبکی نیست که من هر روز این مدل موسیقی گوش بدم، ولی یک خواننده بسیار عجیب غریبیه. و حالا میگم برمیگردم، این راجب سول بود، R&B اینقدر سبک مذهبی داشته اول، از اون طریق اومده بالا. این هم تو کاملا انعکاسش رو میبینین تو کارش و موزیکش هم با خودش بود، صدای خودشه. و دوستانو تشویق میکنم برن کارهای دیگه‌ش هم ببینن. این کارش به نظرم شاهکار بود. کارهای دیگه‌ش من زیاد میگم سبکی نیست که من زیاد گوش میدم، برای همین زیاد متوجهش نیستم از در تمام ریتم و ملودی و اینا، ولی این کارش اصلا دست من نیست، یه اثریه که مستقیما رو میذاره ببینم که توجیهش بتونم بکنم. خب از این بریک که بگذاریم، کجا بودیم؟ این قضیه مواد که شکل گیریشون یک چیز انحصاریه، یعنی یک فرم شیمی، فرم انحصاریه. حالا این شیمی به نتیجه که ما رسیدیم به وجود ما تبدیل شده، ممکنه یه فرم دیگهش شکل بگیره در جای دیگه، ولی قوانین شیمی که همون فیزیک اتمیه اصرار میکنه که نه این نیست، باید همین باشه. یعنی مولکولای کربن باید یه جای باشن، مولکولای کربن هم که چیز طولانی درست میکنن، مولکولای درازتر درست میکنن. برای وجود یک زیست، موجود زیستی، موجود حیاتی، شما کامپلکسیتی لازم داری، پیچیدگی لازم داری. شما نمیتونید یه تیکه چوب رو نگاه کنین، پیچیدگیش بی نهایت بار بیشتر از یه تیکه آهنه. دقیق کردین رو؟ این چرا؟ برای اینکه ماده حیاتی بوده. ماده های غیر حیاتی، چیزی که ما الان میگیم غیر حیاتی، مواد ساده ترن، یعنی ساختار مولکولیشون خیلی ساده تره. موجودات حیاتی خیلی پیچیدن، بی نهایت بار پیچیدن موجودات غیر حیاتی هن. به همین دلیله که شما نیاز داری به این واکنش های شیمیایی خیلی پیچیده و یه سبک به خصوصی اتفاق میفته، هر فرمی نمیشه. مثلا خیلی ادعا میکنن سیلیکون رو میشه جابجا کرد. خب اگر میشد به اون راحتی کرد که ما الان موجود چیز سلول رو درست کردیم، چرا نمیشه اونو درست کنیم؟ مولکول کربونی باید باشه، یه بیس کربونی باید داشته باشه. این از قضیه ماده شیمیایی. ولی قبل از ماده شیمیایی که به وجود بیاد، ماده شیمیایی اصلا باید به وجود بیاد اول، درست؟ مسئله قبل اشاره کرده بودم در یکی از جلسات خیلی فکرم سال گذشته بود، موادی که ما ساخته شدیم منحصرا مربوط به مواد ستاره‌ایه، مربوط به موادی نیست که در سطح سیاره همجور از خودش باشه. این خیلی حرف عجیبیه. یعنی ما در واقع موجودات زنده مشخصا نتیجه انفجارات سوپرنوایی هستیم. این حرف خیلی سنگینه، یعنی شما اگر سیاره های ستاره های نباشن که منهدم بشن، ما نیستیم. بازم مطلق ما به ستاره ها وابستیم، نه به ستاره که بهمون انرژی میده، به ستاره های دیگه که سوختن تموم شدن. چرا اینو میگم؟ به دلیلی که واکنش های هسته ای اینه. واکنش های هسته ای تا آهن که برن چی میشن؟ تموم میشن دیگه، انرژیشون تموم میشه. انرژی بایندینگ یا پیوستگی واکنش تو فیوژن فقط تا آهن کار میکنه. از آهن به اونور آیسوتوپا، وقتی المانا رو برین نگاه کنین، هستا به چسبن به هم بیشتر انرژی میدن تا اصلا باز بشن. ببخشید برعکس میگم، تا آهن که میری به هم میچسبن انرژی میدن، از آهن که رد میشین هستاها سنگین تر میشن، با شکستنشون انرژی به دست میارین. مثل یورانیوم مثلا، یورانیوم مورد واضحه که شما بشکنینش انرژی میده. همین تمام راکتورها و این چیز بمبایی که الان داریم اکثریت از این نوع هن. انرژی نوع فیشنی هن، یا واکنشی که بشکنشون. این بعد از آهن اتفاق میفته. بنابراین میخوام بگم که ستاره ها که بر اساس فیوژن هن، یعنی جوش هسته ای هستن، میتونن عناصری تا آهن رو تولید کنن. بیشترشو نمیتونن. پس بقیهش کجا میاد؟ کجا میاد؟ میدونی که شما بدون این مواد اصلا زنده نمیتونین باشین. آهن اساس کار تنفستونه، چیز هیموگلوبین پایه تنفسیتونه. حالا یه موردی هم هست مثلا اختاپوس خونش سبز رنگه، نمیدونم شنیدی نه. اون یه ترکیب دیگه است، از آهن نیست. یه الان با مسه، ببخشید یادم اومد، ترکیبات مس ترکیبات هیو سبز داره دیگه، این که کمپلکس های سبز به خاطر مسه. خونش دارن، اگر خون اختاپوس ببینید یکم به سبز میزنه، این به خاطر که برای اون اساس کار میکنه. ولی اکثر جونورها به خاطر اینکه آهن به کار رفته خونشون قرمزه، و این آهن رو اشکال نداره ستاره ها تولید میکنن، ولی چیزای سنگین تر دیگه تولید نمیشه. بدن ما بدون عناصر سنگین کار نمیکنه. و چجوری میشه پس؟ این مواد از کجا میاد؟ این مواد به خاطر انفجارات سوپرنوایی شکل میگیرن. یعنی جور دیگه نمیتونستین درستشون کنین. چرا؟ برای اینکه همونجوری توضیح دادم، فیوژن یا جوش هستی فقط تا آهن رو میتونه تولید کنه. بالاتر از آهن باید انرژی بیشتر بدین تا به هم بجوشن، بزنن سنگین تر بشن. اینه که نمیتونین از طریق خورشید این کارو بکنین. بعد یه چیز منهدم بشه، یه انفجار وحشتناک که اصلا در مقیاسی که قابل درک نیست، اصلا انفجار سوپرنوایی میتونیم بگیم برای دور و برش بسیار منهدم کننده است. بسیار تمام میشه اون قضیه، هر چی دور و برش باشه منهدم میشه. در یه مقیاسی که شما مثلا نمونه در 800 سال پیش فکر کنم در چین اولین مشاهده مال اون زمان بوده، یه دفعه دیدن یه چیزی ستاره ریز، یه دفعه دیدن بنزه مثلا زهره داره میدرخشه برای ماها. یکیش تو زمان من بود، تو دانشگاه بودم، بهش میگم تو شیلی فکر کنم یه دانشجوی داشت به آسمون نگاه میکردید، یه چیزی رفت بزرگ نورانی شد، مثل صدها هزار برابر نورانی تر از طبیعی. بعد اسمشو گذاشتن NGC 1987، همون سالی که پیدا شد، کشف شد. یعنی طرف از شانسش همون سمتو داشت نگاه میکرد وقتی این انفجار اتفاق افتاد. این خیلی غیر عادیه که همچی چیز رو شما شاهدش باشی، ولی پیش میاد. خب پس میخوام چی نتیجه جمع‌بندی بکنم همینجا. موادی که ما هستیم و باعث ما شده یک چیز ویژه است، از یه طریق ویژه. همه این شرایط اینایی رو که دیدگاه های یه مقداری شبه مذهبی دارن رو به این تشویق کرد که آقا این اصلا بحث سر اینه که این کائنات یه جور غیرعادیه، یه جوری تنظیم شده که ما نتیجهش باشیم. این بحث انتروپیک، یکی از زاویه‌های بحث انتروپیک هست که طبیعت تنظیم شده که بشر هوشمند به وجود بیاد. در واقع به خودش یه فرمی اگر بخوایم برگردون بکنین، طبیعت دوست داره به خودش یک نگاه آگاهانه بکنه از طریق به وجود آوردن ما، چون ما جزئی از طبیعت هستیم. یک تیک آهن مثلا نمیتونه به خودش فکر کنه، ما میتونیم. بنابراین شاید اینجوری بحثش میکنن که طبیعت این تمایل رو داشته از اول در یک خط بحرانی بیاد جلو با یک ضرائب ویژه که شیمی رو باعث بشه، شیمی که عناصر سنگین به وجود بیان که موجود زنده میکروسکوپی به وجود بیاد و و و و نهایتش به این چیزی که ما رسیدیم برسیم. خب این خب یه دیدگاه خیلی چیزه، یعنی خارج از بحث فیزیکیه، یعنی یه مقداری برمیگرده به مذهب و یک این یکی زاویهشه، زاویه همون فاین تونینگ به قول معروف میگن، یعنی تنظیم بسیار دقیق. این بحث خیلی خوب بحث شد و زیاد مرغوب مطلوب فیزیکدان ها نیست به خاطر اینکه شما یک عنصر ماورا طبیعه رو وارد قضیه کردی. تا چی؟ تا زمانی که دهه 90 اگر یادتون باشه، در 98 یک کشف عجیبی اتفاق افتاد. متوجه شدن که ستاره های خیلی دور نه فقط بزرگ دور میشن از ما، شتاب دارن میگیرن. یادتونه این اتفاق افتاد، یک انقلاب، بلافاصله جایزه نوبل بهشون دادن. این اصلا یک کشف خارق‌العاده بود، خلاف تمام برداشت های قبلیمون بود. چون ما همه از زمان اینشتین به این ور فرضمون این بود که کائنات مرئی داره کند میشه به خاطر جاذبه. جاذبه رو مثل یه لاستیک در نظر بگیرید، مثل یه چیز فنری. وقتی شما پرت میشین از به خاطر انفجار اولیه، جاذبه کوالس میکنه، دوست داره جمع کنه همه چی رو. به خاطر که جاذبه فقط نیروی همگراست، دایورجنت نیست، نیروی واگرا نیست. بنابراین اگر بعد از انفجار بزرگ مهبانگ رو در نظر بگیرید، همه چی باید یواش بشه. چرا؟ چون دارن دور میشن، هی پتانسیل جاذبهیشون زیادتر و زیادتر داره میشه، باید کندشون کنه. این منطقی بود. حالا بحث سر این بود که آیا جرم متوسط دانسته جهانی یا کائنات در حدیه که این برمیگرده رو خودش، بهش میگن بیگ کرانچ یا چیز همگرایی، رمبش همگرای کائنات، خب در این فاز بعدیش، یا نه هی همینجور کند میشه و رقیق میشه ماده برای ابد، همینجوری هی دور میشن اصلا و هی کندتر میشن ولی ادامه پیدا میکنه، برگشت نمیکنه به خودش. همین بحث سر این بود فقط. یا این که اصلا دانسته اینقدر کمه که فلته، مثلا چیز اقلیدوسیه، اون انحرافایی که اینشتین میگفته اصلا درست نیست در مقیاس بزرگ. ما حالا در 98 کشفی که انجام دادن این بود که نه آقا جون، اصلا تندتر داره میره، شتاب داره میگیره، شتاب بیرون، واگرا، فکت. این یه واقعیته، این یه تخیل نیست. اینی که به تو میگم این آزمایش انجام شده، بارها و بارها تست شده و تایید شده که بله چیزایی که دورترن حتی تندتر هم دارن میرن، کند که نمیشن هیچی، دارن تندتر میرن. بلافاصله این اصلا دیدگاهمونو اصلا مچاله کرد، دیدگاه قبلیمونو، که طبیعت اون چیزی که ما میفهمیم این فقط نیست، یه چیز اضافه داره. اون چیزی که اضافه داره چیه؟ همون جرم چیز سیاه و انرژی سیاه. یادتونه بحثی بود دارک انرژی، دارک ماتر، این دوتا چیز وارد بحث شد دوباره. البته دارک انرژی قبلا وجود نداشت اصلا قبل از این داستان، ولی دارک ماتر رو میدونستن یه چیزی که باید باشه، جرمی که قابل رویت نیست ولی هست. چرا؟ چون کهکشان های شکل خاصی رو میتونن حفظ کنن، قانون جاذبه اینو به تو اجازه نمیده، مثل ورتکسه، وسطش پیچ بخوره دوربرش بازوهاش کج میشن، ولی عملا اینطور نیست. عملا یعنی یه تیکه دیسک، یه کهکشان میچرخه. چجوری میشه هم چیزی؟ تنها رایی داره که میتونی اینو با جاذبه توضیحش بدین که جرم دیگه ای هست که من نمیبینمش، همون تو هست دوربر اجرام معمولی. این باعث میشه یک حالت بایندینگ یا مثل چسب اینا رو به هم نگه میداره با جاذبه، ولی فرار سریعتر یا شتابدار اصلا قابل درک نیست با هیچ فرمی. تنها راه چاره این بود که فکر کنن یه چیزی هست تو بیس فضا زمان که به صورت واگراست، هی مثل که پمپ میکنی فشار میده، فشار واگرا ایجاد میکنه، واگرایی، مثل که میخواین یه چیزی رو مثل بادکنک شما با دهنت بادش میکنی. خب این فشار در یه بالانس هست با الاستیسیته اون پلاستیکی که بالون ازش ساخته شده، اون بادکنک. ولی واقعیتش اینه که یک ذره اشکال رو پوستش ایجاد کنین، هوا میاد بیرون، منفجر، این چیز بادکنک میترکه. درسته، فشار واگرا داره، میخواد باز بشه اصلا. دقیقا این همون حالت رو ما در کائنات فعلیمون داریم میبینیم. این فکت میگم، یک چیز خیالی نیست اینه، و هیچ توضیح هم براش ندیم غیر از اینکه بگیم آقا یه چیزی حتما این وسط هست که باعث فشار واگرا میشه، یعنی داره اینا رو پشت میکنه به بیرون. حالا این چه مسئله ای داره؟ وقتی معادلات اینشتین رو میبینی، یه فاکتور خود شخص وارد کرد که بعدا هم گفت اشتباه کردم، غلط کردم، این حرف بی خودی بوده. بعد ما ثابت شد بعد 98 که نه بابا این فاکتور هست به نام ضریب ثابت کائنات، کازمولوژیکال کانستنت بهش میگن، یا لامدا بهش میگیم. لامدا یک فاکتوریه که اینشتین اول عنوانش کرد، ولی با یک دید غلطی عنوانش کرد، میخواست اون یه چیز دیگر رو حل کنه، وارد که بعد ثابت شد غلط بوده و کنار انداختن. ولی در 98 که ما اینو فهمیدیم، فهمیدیم که باید دوباره اون لامدا رو باز بذاریم تو معادله، نه به دلیل که اون فکر کرده، به دلیل خودمون، یه چیز جدید. و اون چیه؟ اون بهش میگن فلکچویشن کوانتومی. چرا؟ برای اینکه طبیعت یه چیز پس زمینه داره. من اینو راجبش خیلی نسبتا طولانی در جلسات خیلی وقت پیش صحبت کردم که وقتی شما میگی خلا یا وکیوم، اون وکیوم کلاسیکی نیست که خیال میکردی که هیچی توش نیست، واقعا هم هیچی توش نیست. نه که بگم دروغ میگین، نه درسته، شما واقعا پمپ کردی همه چی رو کشیدی بیرون. تصور کن یه جعبه داریم، همه رو کشیدیم بیرون، اگر حتی یک دونه اتم هم تو این جعبه نباشه بازم خلا نیست. چرا؟ برای اینکه کوانتوم مکانیک به شما نشون میده که حتی خلأ مطلق هم که بتونین بسازین به طور خدا چیز به صورت سپانتینیوس، یعنی همینجور یه دفعی ناخودآگاه، همینجور یه لحظه، فارسیش الان من نمیتونم معادل بگم، سپانتینیوس همون در یه لحظه بدون هیچ دلیلی یه چیزی ظاهر میشه. خب اون چیزی که ظاهر میشه دوباره کلاپس میکنه، برمیگرده رو خودش، تموم میشه. ولی خود این حضور، این حضور موقتی انکار ناپذیره طبق کوانتوم مکانیک. میگه این کار اتفاق میفته و حتی ریتش هم بهت میگه، میگه که مثلا با چند تا واکنش در ثانیه در چند کیوبیک متر مکعب. وقتی اینو محاسبه میکنین این چی میشه؟ این مثل فشار گاز میمونه، منتها فشار گاز نیست، این وکیوم نوسانات خلأه به خاطر چیز کوانتومی. این یه فشار مثبت ایجاد میکنه که باعث میشه این حالتی چیز پراکندگی رو بیشتر کنه. وقتی محاسبش کنین بر مقیاس پلانک، این عدد رو اگر بهتون میگم مثلا شاید اصلا نامفهوم باشه، این عدد مثلا از نظر فیزیکی به نظر میاد واقعا مضحکه، 2 × 10^-122 این عدد، نمیدونم چقدر مفهوم داره. اگر به خاطر به تریلیون بگیم، بعد تا یه دقیقه من بگم تریلیون 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 تریلیون، بعد از صفر دارم میگم، یعنی اینقدر ریزه، صفر ممیز تریلیون تریلیون، 122 تا صفر بعد 2. یه همچی عددی، یه چجوری میشه همچی چیزی که اینقدر عدد کوچیکه و تمام کائناتی که شما میبینین قابل درک برامون به این وابسته است؟ اگه این نبود یه چیز دیگه میشد. اینجاست که یک سوال خیلی بحرانی پیش میاد. تمام حرفای قبلی که زدم و میشه یه جوری سنبلش کرد، بگین که بابا نه، یه چند درصد این ور اون ور مشکلی نیست، میشه آماری گفت یا شانس بوده، ما حالا شانسمون خوب شده این شده، ولی احتمال 10^-122 به هر آدم عاقلی بگی میگه نه، این مفمل، این حرف که این یک چیز آماریه، نه این یک چیز 100% تنظیم شده است. خب باز برگشتیم به نقطه اول ها، تمام فیزیک تو سر و کله خودمون زدیم که بگیم این آماریه، بعد ثابت شد که نه خیر، این به طور مطلق میتونیم بگیم که این تنظیم شده است، یعنی این کائناتی که میبینین دقیقا اندازه گیری شده. خب البته بحث در همینجا پایان نمیگیره، برای اینکه آقای آلن گوت وارد قضیه شد، یه مورد دیگه مطرح کرد. یه بسرا ما همه کارمون رو داریم میکنیم که از این بکشیم بیرون که بگیم نه این کار یه ماورا طبیعی نیست، اینم به یه فرم خودش مذهبه، اینم بهتون بگم یکم نارواست اگر فقط اون دید مذهبی رو منکر بشیم، اینم یه مقداری به نظر من یکم تندرویه تو دید مذهبی علمیه. در واقع آقای آلن گوت نظرش اینه، میگه این رو من میتونم حلش کنم اگر فرض کنم تریلیون 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 کائنات وجود داره، نه کهکشان ها، کائنات، یونیورس، اگر کائنات همین یه دونه نیست، بی نهایت کائنات دیگه ممکنه باشه. و اون وقت این یه کائناته دعوتان منو 22 مشکل نداره اون وقت. برای چی؟ برای اینکه بیلیون 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 کپی دیگه هم هست، اونا این عدداش مثل این نیست، جور دیگه است. خب حالا چه اشکال داره این اینطوری در اومده؟ این باز دوباره مشکل نیست. یه مثالی یکی از کازمولوژیستای معروف میزد، حرف قشنگی بود که شما وقتی من یه کت همین تصادفی یه کت برات بیارم، این که دقیقا اندازت باشه خیلی غیرعادیه، درسته؟ ولی وقتی میری تو دپارتمان ستور، میری مثلا میسی یا میری مثلا نورترام، میری یه کت برای خودت میخری دقیقا اندازته. چرا؟ برای اینکه هر جوریشو بخوای هست، از سایز XXX هست تو XLLLL، برای من یکیش بالاخره جور در میاد. اینه که دوباره بحث چیز ماورای طبیعی هست شد بی فرمیش. البته من زیاد چیز نیستم، به قول معروف طرفدار این نظر نیستم، به خاطر اینکه حرفه، نه قابل اثبات، نه با دیدگاه هایی که استاندارد فیزیکی که ما میفهمیم منطقیه که از هر چیزی بی نهایت کپی باشه. خب این یه سفسطه هست بی فرمیش. ولی خب حداقل این جواب رو داد که قضیه این ده به توان منهای 122 برای ثابت کائنات کازمولوژیکال کانستنت یه چیز خیلی تنظیم شده میتونه نباشه، میتونه صدها مدل دیگه هم باشه. خب بس سوال دیگه رو ببینم چیه نوشتن. چه خیلی حرف قشنگی این سوال. یکی سوال کرد من کی بوده و که چرا دانشمندا برای هر چیزی پاسخشون 100% نیست، ولی مذهبی ها چرا 100%؟ برای همه پاسخ ها پاسخ دارن. خوبی ادعاست. شما ادعا رو که کسی جلوتون نگرفته، ادعا خیلی چیزا میتونید ادعا کنید. منتها دانشمند نمیتونه اینطور رفتار کنه، دانشمند ابجکتیوه، باید حتما حرفش بر اساس یه جور شاهدهای عینی یا مشاهده گرها باشه، نه بر اساس مثلا اینکه شب نهار چی خورده یا روز نهار چی خورده، چه احساسی داره، با زنش دعوا کرده نکرده. اینا چیز مفاهیم نیست برای ما. بعد مفاهیمتون فقط قابل مشاهده باشه و تکرار پذیر باشه. یه مسئله دیگه اینه، یکی از مشکلات دیدگاه های چیز مذهبی اینه که یه ادعایی میکنن که فقط یه زمان خاصی در قدیم افتاده و دیگه امکان نداره. مثلا میگن جیزس مثلا چیز میگه دست میزد به مرده زنده میشد، یه کور رو دست زده به چشماش شفا داده. خب که الان یکی دیگه بکنه دیگه، چرا فقط همون میکرده؟ این حرفا یه
مشکل از دستش در رفته.
بله؟
میگم اون موقع هم از دستش در رفته.
اون وقت هم از دستش در رفته. من البته یه بحث والا از یک مقدار وارد مزاح بشیم، من بحث راه رفتن رو آب رو من میتونم حل کنم. شما اگر ویسکوزیته آب رو دست بزنید میتونید شما هم رو آب راه برین، نه فقط جیزس، شما میتونید. پشه ها تمامشون رو آب راه میرن. یه چیز شق القمری نیست به قول معروف. این نیست که بگی مثلا حتما باید خداگونه باشی تا رو آب راه بری. اگر ویسکوزیته برای شما بعد کافی باشه که رو جاذبت اثر بذاره، میتونید شما هم رو آب راه برید. شما رو جیوه میتونید راه برید، میدونی که اگر البته سمیه ولی از دانسیته میتونید راه برید. یه کار دیگه من تو این چیز دیدم، میث باستر ها، نمیدونم شما اون فیلمو نگاه میکنید، یه شو به نام میث باستر، یه ریشو است با یه آقای دیگه سیبیلو چیز مال کالیفرنیا. این چیزای بحثای علمی و تکنولوژیکی رو میان تست میکنن، یکی ادعا میکنه که همچی چیزی هست، میان تستش میکنن ببینن میشه یا نمیشه. یه کاری که کرده این بود که اومدن نشاسته رو با آب قاطی کردن در یه مقیاس خیلی بزرگ، مثلا یه استخر کوچیک، مثلا نشاسته درست غلیظ، یه چیز سنگینی درست شد، گرفت دوید روش، دوید رو آب.
خب دیگه شبیه آب نیست، اون رنگ سفید
دقیقاً
میشه.
دقیقاً ویسکوزیته آبو به هم زد. خب آب یه مقدار ویسکوزیتهشو زیاد کنی، حتی کف پای شما هم کافیه که مقاومت نشون بده. پشه که میگم مثلا نیاز به این کارا نداره، پشه هیکلش ریزه، پاهاش تو آب فرو نمیره، پاهاش مثل که بخواد پاتو بکنی تو جیوه فرو نمیره تو آب. بنابراین
خب ببینید
یه چیز یه سوال میشه متامورف میکنه به پشه خودش میزنه بیرون. نام دیدین وقتی من دیدم اینو زیر میکروسکوپ تست کردم و از یه حدی که بزرگتر میشه اصلا مجبورش میکنه آب بزنه بیرون. یه چیز جالبی ها. یعنی که بسته دیگه بیا بیرون، مثل که جنین ما چیز شکم مادرش بیاد حالا میاد بیرون از آب، به خاطر اینکه تو آب فرو نمیره اصلا، حتی بخوادم نمیتونه بره تو آب. بگذاریم، حالا میگم خیلی بس چیز میشه پخش میشه، ولی اصل مسئلهش اینه که شما ادعا رو همه میتونن بکنن. منم بیا یه فردای مذهب برات خودم به وجود بیارم، کی میخواد منکر من بشه؟ هیچ کی طرفدارت ممکنه نشه. این مشکل اصلی مذهب مثل
ولی اگه یه خانم خوشگل بیاد مذهب بیاره من طرفدارش میشم دیگه. الان ببین چقدر فالوور دارن دخترها تو اینستاگرام.
البته تا موقعی که خوشگل، اگر 50 سالش 60 سالش 70 سالش
میشه بالاخره دختردار میشه، دخترش راهش ادامه میده.
مثلا نگاه، ما میگیم مریلین مونرو، مریلین مونرو به خاطر اینکه 30 40 سال مرد مریلین مونرو، اگر مریلین مونرو الان 80 سالش بود که شما دیگه اینقدر به قول معروف سینه‌شو به چیزشو به سنگشو به سینه‌ت نمیزدیه. اون به دلیل رجنده، برای اینکه اون زود مرد، جوان همون خوشگلی که میفهمیم موند برای ابد. اون ذهن شما اون رو در نظر داره. این چیز واقعیته که یک زن مثلا 80 ساله میتونه داشته باشه، دیگه اونجوری بهش نگاه نمیکنی. اگر البته دید جنسی بهش نگاه کنی، اگر دید عقلانی بهش نگاه کنی، هرچه بیشتر پیر میشه با شعورتر و چیز میشه، مچور میشه، بیشتر علاقمند بهش میشی. ولی آدم به جنسی یک حالته.
ولی خب ما دیدیم در زمینه آخوندا هرچی پیرتر میشن احمقتر میشن، مچور نمیشن اصلا.
ممکنه همشون چیز اتفاقا نمیم چجوری همشون ریش سفید و چیز، البته بیمو بودنشون بخاطر اون عمامه شونه، ریشه موشون رو داغون میکنن با اون کار که چیز رو سرشون میذارن. همشون تاسن، دقیق کردی؟
شانس آوردن تاسن. شما یه دونه چسب زخمی بندین دور دسته، دستت یه حالت گندیدگی پیدا میکنه. این مغز رو حساب کن، تو گرما و سرما همیشه بسته است، مغز طرف اصلا میچله، یعنی کلن لزج میشه.
آره هوا و دما داره، ولی میخوام بگم که یکی از مشکلاتشون این سیستم لباس پوشیدن. حالا احتمال 99% چیز عربیه، برای اینکه البته مامش این حالت شال و اینا تو زمان پهلوی و قبل از این تهاجم عربام نگاه کنی، لباسای ایرانی هم شبیه یه چیز دراز و پوشش کامل بوده، برای اینکه ایران هم بالاخره صحرا بوده اون موقع. ولی این فرمی که اینا مذهبی های اسلامی تنشون کنم، یه چیزی برمیگرده به چیزهای عربی من فکر میکنم. بلی بگذاریم، حالا اوناش میگم بحث قضیه نیست، بحث اصلی اینه که مذهب اصراری نداره به شما چیزی رو ثابت کنه. من بردن و اون مشکل اثبات کردن روی دانشمنده، نه روی یک آخوند یا یک کشیش.
ببخشید، مذهب چی رو به شما ثابت نمی کنه، فقط شما رو در جهل نگه می داره.
نه حالا اون باز برداشتی که ما روش می کنیم به خاطر بایاسی که هستیم، میگیم غلطه رو داری میگی. من اصلا میگم حتی جاجش هم نکن، حتی الان روش تصمیم نگیر خوب و بدشو. فرق اساسیش اینه که به شما قلمبه همه چی درسته میذاره جلوت، میگه اینه. حالا اثبات مثبات که بی خیال دیگه، بقول من رو بیل میرم ها. اون که نشد که حرف شما، من اونجوری بخوام، من هر فرمی من میتونم حرف به تو بزنم. اشکال کار اونه، نه که درست و غلطیشو بزنی. حالا بحث دیگه است که غلطه بعضی چیزاش. خب
بله،
بعضی مسائل اخلاقی هم در همه مذاهب درسته، دزدی نکن و دروغ نگو، اینا چیزای منطقیه. خب یه چیزی نیست که بگی حتما باید یکی از آسمون نازل بشه به من اینو بگه. خودم عقلم داشته باشم میفهمم که این درسته این کار، برای اینکه تعادل ایجاد میشه. الان اونم میخوام اشاره کنم ضمناً، ولی میخوام بحث بکنم که چی، حتی من قبول کنم که حرف ممکنه ارزش داشته باشه، این که شما درسته به من تحویلش میدی بدون هیچ اثباتی، این مشکل اساسی دیدگاه های چیه؟ اعتقادیه. نه بگم مذهب، اعتقادی. کمونیسم مگه چیه؟ کمونیسم میگه این دیالکتیک، میگه سنتز و چیز، سنتز ناشی از تز و آنتیتز. هر چیزی رو در نظر بگیر، ماده، این یک فلسفه است، یک دیدگاه، یک تئولوژیه، یک دیدگاه، یک ایده است که ما اینو چیکار میکنیم، داریم تشویق میکنیم مردم اینجوری فکر کنن. الزامی نداره درست باشه، یک الگوه. من میتونم اون الگو رو یه جور دیگه بچرخونم، یه چیز دیگه اش کنم. اینه که مشکل داره، ولی علم اینطوری نمیتونه حرف بزنه، باید ببره آزمایشگاه ثابت کنه، نتیجه نشونت بده، بارها و بارها تست بشه، نه شما بقیه هم تستش کنن، هرچی موضوع عجیب تره باید بیشتر تست بشه. این قضیه به تو میگم جاذبه داره تندتر میره، کنفیکون کرد هرچی ما میفهمیدیم و بارها و بارها تست شده، این نیست که همینجور قبول کنن یه حرفو، میرن دوباره چکش میکنن، دوباره چک میکنن. یکی از کارهای علمی که یکم برای بقیه ساده نیست همین تکرارشه. باید بسیار پوسکلوف باشیم، بسیار به قول معروف اصرار کنین، بسیار آدم با پشتکار باشین. نمیت برای هر آدمی نیست کار علمی. خب من نمیخوام اینو چیز کنم که مردم دوستانی که جوانی بودن دور کنم از این کار، نه، فقط میخوام بهشون بگم یک کار ساده نیست. در کار علمی باید خیلی تواناییتون بالا باشه، از نظر تحمل، از نظر اصرار، از نظر پشتکار. این چیزی نیست که به سادگی قابل به دست بیاد، باید با زحمت به دستش بیارین. به چه دلیل؟ برای اینکه اون چیز زحمت برای شماست. یک مثل مسئله این چیز نظر دادن های چیزی نیست که من بگم اینجوری شده 1000 سال پیش یکی رفته تو چاه و نمیازی صحبت تو. این چی میگی آخه؟ من به کی بگم؟ به عقل من داری توهین میکنی وقتی حرفا رو میزنی. من اگه بخوام حتی تکرارش کنم توهینه به من. خب برای چی؟ برای اینکه مهمل و هر چی میتونم بگم، هر جوری شما میتونم بگم، میتونم بگم مهمل ترش کنم حتی بگم. بعضی دیدین که میخوان از قول معروف از چیز دو آتیشی ترن، میان یک چیزی هم بهش اضافه میکنن ضمن وسط کار دیگه، اون که دیگه دیگه واقعا توهین میکنم به شعور اون شنونده ها. ولی در علمی نیست، علم خیلی سخته، یه چیزی رو میخوای ادعا کنین خیلی باید زحمت بکشین تا ثابتش کنین. تازش 100% نیست، همونجور که این دوستمون اشاره کرده، بازم جا میذارین برای تغییر. چرا؟ برای اینکه خیلی حرف ثقیلی یه چیزی بگین 100%. تمام کارهایی که ما میکنیم آماریه، هیچ چیزی قطعیت اون مطلقی که تو ذهن تو فلسفی میگین نیست.
بله، موافقین که یک موزیکی که بشنویم و برگردیم؟ بله.
I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Out of nothing at all.
سپاس.
بله.
Air supply, making love out of nothing at all. این فکر کنم دهه 80 چیزش سبکش مال الان نیست، ولی گفتم در همون خطیه که من میخواستم برای این برنامه اجرا بشه، برای مورد عشق حالا توضیح میدم دوست داشتن. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. حالا یه توضیح مختصرم در نهایت میگم راجع به این چرا این انتخاب رو کردم. قضیه پس چی شد؟ الان توی منطقه کجا بودیم؟ سر
منطقه 51.
بله منطقه 51 که اعتقادی بحثای انتقادی قابل اثبات نیست، برای همین میتونن خیلی قطعی حرف بزنن چون نیاز به اثبات ندارن. میگن یا باورش کن یا ایمان داری یا نداری. به همین راحتی آب پاکی رو میریزی رو دست که چیز توپ تو زمین شماست. نه تو برو اعتقادتو قوی کن که قبول کنی. نه تویی که نظر میدی باید اثبات کنی، نه من. چه این حرف مهملیه که تو انتظار رو میذاری برای شنوندت. تویی که ادعا میکنی باید ثابت کنی، نه اونی که چیزه. مثل قضیه چیز میمونه، شما پاسپورت باید ثابت کن شما گناهکاری، شما نباید ثابت کنی بیگناهی. شما فرضتون اینه که شما بیگناهی هستن تو دادگاه امریکا. You're innocent until proven guilty. برای چی؟ بر اساس همین اصله که اونی که ادعا رو میکنه فورد کورت علیه شما باید ثابت کنه شما یه کاری کردین، شما دلیل رو چیزی رو اثبات کنین. خب میخوام یه سر جمع‌بندی بکنم از این حرفا که کجا بودیم. پس بحث اون مقداری البته میگم باز در رابطه بود ولی اون بحث اصلی من نبود. میخوام بگم از بحث انتروپیکو که بذاریم از شروع کار که یه چیزی این وسط قابل توجیه نیست برای وجود مدار بیولوژی، یه جوری نیاز به یک نوع تنظیم به نظر میاد داره. و از یه طرفی هم دیدگاه کوانتومی و دیدگاهی که آلن گوت مطرح کرده برای مولتیورس هی اصرار داره که نه بابا اینم هی بی نهایت ترکیب میتونیم داشته باشیم، اینم یکیشه. منتها شما تو این یکیش افتادین. این اگر نبود که شما از نبودی که بخوای سوال رو بکنی. ما به دلیل این سوال میکنیم که این طبیعت اینطوری شده و ما رو به وجود آورده، بنابراین یه قابلیت سوال کردن رو به ما داده. مشخصا اگر که طبیعت جور دیگه میبود و ذرایبش چیز دیگه میشد، اصلا به طبیعت ماده زنده به وجود نمیومد که بتونه سوال کنه، بنابراین مشکلی نبود. یه بحث دیگه‌اش اون بحثیه که من روی تلگرام گذاشتم، It from Bit، جان آرکیبالد ویلر اینو اشاره کرده. It from Bit یعنی خیلی حرف کم موزیک به نظر میاد. It یعنی شی ها، from bit، bit bit یعنی همون بیت کامپیوتر، باینریه یعنی 0 1. این چی منظورش؟ همون قصه هولوگرافی که مدت ها قبل آرچیبالد ویلر اینو اشاره کرده بوده که وقتی شما به چیز کوانتومی مراجعه میکنین میبینین که تمام دیدگاه چیز اون فضای تاب موج رو وقتی حل میکنین برمیگرده به این واحدهای کوانتومی اطلاعاتی. بنابراین اگر این دنیایی که میبینین همش بر اساس شماره است، یه عدده، این میشه همون بحث هولوگرافیک که یعنی ما شاید شبیه سازی هستیم اصلا. یعنی تمام چیزی که میبینین یک توهمه از نظر دیده هولوگرافیکی. توهم به این مفهوم که یعنی اون چیز خالص وجود مطلق نیست، یه چیز میتونه شبیه سازی شده باشه در یک سیستم عددی، یک ریاضیات. برای اینه که اینقدر ریاضیاتش جالب به نظر میاد. دقیق کردین وقتی میگین الکترون همیشه یه جاست، مثل برنامه کپی، یه F روی کامپیوترتون تایپ میکنین هر جور دیگه هم تایپ کنین همونه. چرا؟ برای اینکه باینریش یکیه. این یکم حالا میذارم یکم روش هضمش کنین. این خیلی حرف ثقیلیه که از دنیای واقع گرایی بریم واز برگردیم یه دفعه به اصل هولوگرافیک، ولی اینم یه دیدگاهه. یه مسئله دیگهش که ناشی از این چیز کوانتومیه مسئله ابزرویبل و ابزرور، یعنی مشاهده و مشاهده گر. اگر یادتون باشه، خاطرتون باشه، دفعه‌های قبل وقتی راجع به کوانتوم صحبت می‌کردم، اون سری که راجع به کوانتوم بود، اشاره کردم که مشاهده پذیر بدون مشاهده‌گر اصلا مفهوم فیزیکی نداره در دیدگاه کوانتومی. یه حرف ثقیلیه این حرف البته. چون بحثی بود که خیلی شدید انشتن مخالفش بود با بور. نیلز بور پایه‌گذار این دیدگاه چیز پدر دیدگاه کوپنهاگی میگفت آقا وقتی به ماه من نگاه نمی کنم تو به من میگی که پس ماه وجود نداره؟ میگفت آره. میگفت آقا چی چرند این حرف، ماه چی کار به من داره؟ اون داره میچرخ دور خودش دور زمین، مثلا به من چی کار داره؟ من چی بهش نگاه بکنم چه نکنم؟ اون کار داره میکنه. میگه نخه، تو مشاهدش کردی این میشه. حالا این یکم خب به نظر موسک میاد این حرف، ولی واقعیتش اینه کوانتوم مکانیک دقیقا اینو میگه. خب حالا برداشت ما به ده کوانتومی، حالا میتونیم بستش بدیم که حالا مفهومش چیه دقیقا. برای من این مفهوم نیست، یعنی این دو من برداشت نمی کنم. برداشت من اینه که وقتی شما آزمایش نمی کنین، تنها چیزی که کوانتوم مکانیک به شما میگه اینه که وقتی آزمایش می کنین میبینین، نمیگه بقیه قبلش چی بود دیگه، ولی انکار این که چی بود رو نمیتونین ادعا کنین، برای که اونم بهتون نمیگه. وقتی مثلا ماه رو مطرح میکنین، ماه یه موجود ماکروسکوپیکه، یه چیزی چندین میلیون میلیون تن وزنشه، داره دور زمین مثلا میچرخه. تاب موجی که برای ماه در نظر بگیرین، تاب موجش انحرافش انقدر ناچیزه که من اگر بهش نگاه بکنم نکنم اون انحراف اصلا ناچیزه، ولی به یه الکترون من نمیتونم اونجور نگاه کنم، بلکه الکترون ریزه. الکترون تا من بهش نگاه نکنم نمیدونم کجاست. مثل ماه نیست قضیهش. ماه به نسبت سایزش برابط که البته این به عدد پلانک و یه نوع سکیل، یه نوع مقیاس وجود داره تو دیدگاه کوانتومی. این نیست که شما هر مقیاسی هر جوری دلش بخواد عمل کنی، نه. شما وقتی به مقیاس H بار یا H نزدیک میشین، مسائل کوانتومی محرزه، یعنی امکان نداره فرار کنین ازش. ولی وقتی که مقیاس ها در مقیاس H بار خیلی کوچیک میشه دیگه، مثل میمونه که مثلا اینجوری بهتون بگم، میگم دستتون به میز میزنین، دستتون به میز واقعا نمیخوره، در نزدیکیشه و به میدانهاش دارین دست میزنین. این همین حالت رو من میتونم راجع به مثلا پوستتون بگم. پوستتون در این لبه‌ای که میبینین پوستتون قرار داره، ولی در مقیاس ریز بریم اتمی بهش نگاه کنیم، میبینین تاب و موجش فلکچوئت میکنه، یه ذره بیرون میزنه مثلا از دستتون. خب به خاطر تاب موج محدود نیست به بدن شما در یک مقیاس هندسی، بنابراین یکم بازتر میتونه باشه. منتها تا نگاه نکنین نمیتونین بگین، و وقتی هم نگاه میکنین یا این طرف یا اون طرفه، هر دوش نیست همزمان، مثل سوراخ آزمایش دو شکافی یانگ. وقتی من تست میکنم بالاخره یه نقطه روشن رو دیوار میبینم، این نیست که موج تشکیل بشه. وقتی زیاد بهش بزنم نقطه 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 میبینم یه جایی تراکم زیاده، یه جایی تراکم کم، اون وقت میبینم آها یک ساختار موجی ظاهرن دارن، ولی به صورت تکی همون ذره رو من میبینم، من تو یه دونه میبینم. باز نمیتونین توجیهش کنین، به خاطر اینکه وقتی تعداد یه دونه دونه هم میفرستین باز اون شکل موجی رو به دست میده، که این مفهومش اینه که اون ذره تو اون نقطه از دو تا شکاف همزمان رد شد. این یعنی بحث بغرنج کوانتوم مکانیکی که وجود ذات ماده چیزی متراکم در یه نقطه نیست، حالت دوگانگی داره، میتونه متراکم باشه وقتی آزمایشش میکنیم، میتونه نباشه. اگر آزمایش روش نمیکنیم متراکم نیست، از هر دو شکاف رد میشه. با توپ فوتبال نمیتونی این کارو بکنی، وقتی توپ فوتبال رو میزنی مثلا تو سوراخ یا بسکتبال، از اون سوراخ یا رد شد یا رد نشد، حالت دومی دیگه نداره، حالت سوم نداره، یا رد میشه از تو سوراخ نمیشه، نمیشه نصفش از تو سوراخ رد بشه نصفش نشه. این دید در مقیاس بزرگ درست نیست، به خاطر اینکه خطایی که کوانتوم مکانیک رو اون شیء بزرگ میذاره خیلی ریزه، قابل اندازه‌گیری نیست. برای همین به نظر میاد یه گوله که به یکی مثلا یه هدفی رو شلیک میکنین، گوله میخوره بهش دیگه، این نیست که بگیم از بغلش رد میشه، نه، یا از بغلش رد میشه یا بهش میخوره، نمیشه دوتاش با هم باشه. تو مقیاس کوانتومی این نیست، هر دوش اتفاق میفته. در مقیاس ماکروسکوپیک هم همونه، منتها ریزی انحراف انقدر کوچیکه که این خطا رو شما اصلا احساسش نمیکنین. ولی من بهتون میگم با صورت مطلق بگین گوله کجا رفت، نمیتونین به من بگین. به طور مطلق میگم، یعنی حتی اتم های اون گوله رو هم به من بگین کجان، نمیتونین بگین، به خاطر اینکه کوانتوم مکانیک بهتون اجازه نمیده. با دقت میتونین اینو بگین. این دلیلش. حالا بحث چرا اینو مطرح کردم برای انتروپیک. انتروپیک میگه که مشاهده پذیر بودن طبیعت هم یک عامل دیگه برای انتروپیک بودنشه. چرا؟ برای که مشاهده پذیر مشاهدگری وجود نمیداشت یا اصلا به وجود نمیاد، مشاهده پذیر کجا بود اصلا؟ مثل قضیه چیزه، یه توی جنگل یه شاخه یا یه برگ میفته رو زمین یه صدا میده، اگر هیچ موجود عاقل و حیوانی که گوش داره وجود نداشت، میتونستیم که این صدا به وجود اومده؟ حرف البته میگم یکم مضحکی به نظر میاد. به نظر من اصلا ربطی به مشاهده پذیر نداره در مقیاس ماکروسکوپیک، ولی در مقیاس مایکروسکوپیک 100% میتونیم مطلق بگیم آزمایشات ما در 100 سال اخیر نشون میده که نه، مشاهده گر تا نباشه مشاهده پذیر مفهومی نداره اصلا، و این چیزی که کوانتوم مکانیک بهتون میگه. بنابراین یک بعضی ها اینو بول گرفتن از این حرف که بگن آقا پس انتروپیک باز بعد چی میشه؟ تایید میشه از یه لحاظی، برای اینکه بدون مشاهده گر مشاهده پذیر اصلا معنی نداره. برای این کائنات که میبینین الزامی بوده براش که موجود مشاهده گر به وجود بیاره که بهش نگاه کنه به صورت عاقلانه که ببینه آها این مثلا دلیل این بوده اون بوده. خب این یه مقداری جنبه دیگه چیز پیدا میکنه به نظر من. باز برمیگرده مثل مذهب، من میتونم اینو هر جوری توستش بدم به این. خب اون که نشد علم دیگه. این قضیه الانگوت هم به قول یک از استادای قدیم من میگفتش که undeniable theories are not good theories. چرا؟ برای اینکه تئوری که نتونین ردش بکنین تئوری خوبی نیست. همیشه سوراخ چیز کلید هواست، تو هر سوراخی میره، هیچ دری رو باز نمیکنه. درسته؟ به هر دری به هر قفلی فیت میشه، ولی بله. هیچ دری رو باز نمیشه، با هوا نمیتونی بازش کنی. این دقیقاً این فرم های انحرافی تو علم. علم فقط باید در مفهوم تجربی باشه. اگر بخواید وارد بحثای غیر تجربیش هم بشین بستش بدین به علم، اون وقت دیگه علم نیست، میشه مفاهیم همون فلسفی و متافیزیکی. بعد اون وقت اونو به صورت فیزیکی بخواین بفروشین، این خیلی خطاست از نظر علمی. میتونین بهش باور داشته باشین، من اونو انکار نمی کنم. میتونین شما یه سری مسائل اخلاقی رو مطرح کنین، بگین آقا با این بهتریم ما. خب خوبه، اگر کار میکنه براتون بکنین، من اینم مخالفش نیستم، ولی من میگم اونو به عنوان قضیه مثل جاذبه در نظر نگیرین. جاذبه قانونه، چه خوشتون بیاد نیاد، ولی اون اخلاقیات تو میتونین در یه شرایط خاصی مثبت، در یه جامعه دیگه ممکنه غلط باشه و محکومش هم نکنین. ضمن این دنیای امروزی ما بسیار پولاریزه است. الان در جامعه امریکا من اینو 100% میتونم بهتون بگم، به جوری با هم جر و بحث میکنن ایست که یک موجوده دیگه‌ن، مثلا اینا از فضا اومدن، بابا اینا مثلا مال ایالت دیگه است، یه دیده دیگه داره، مثلا مذهبیه، مثلا یکی دیگه مثلا لیبرال، یکی دیگه اون چی میگه، اصلا این که میخوان به قول معروف چشم ندارن همو ببینن. این جامعه ما به سمت پولاریزه تر شدن رفته و هیچ نتیجه نمیگیریم از این کار. و حالا بحث اولم در عنوان برنامه این بود که نقش انسان در طبیعت. میخوام اینو بهتون اشاره کنم بر اساس حرفایی که تا الان زدم، یه جمع‌بندی بکنم. نقش موجود زنده اول، نه نقش انسان. نقش موجود زنده چیه؟ زنده بودن. اساس برنامهش یه چیزه، زنده بمون و نسلتو تکثیر کن. از ویروسش این کارو میکنه تا آدمش. درسته؟ این چیز پایتونه. من الان بهتون نظرم مثلا غذا بخوری، چرا میخوای غذا بخوری؟ گرسنه میشی میخوای غذا بخوری، اصلا بیلت جزء برنامه ریزی تو ذهنته، اتوماتیک به سمت غذا میری. بعضیا براش آدم هم میکشن. خب چرا؟ برای اینکه چیز لازمه حیاتیه. مگه بخوای خودکشی کنی؟ اون بحث دیگه ایه. نفس، 4 دقیقه نفس نکشی مغزتون اصلا میپاشه در دمای معمولی. آب نخوری 4-5 روز میمیری دوباره. همه اینا برای یه چیزه. موجود زنده نیاز داره که ادامه پیدا کنه، ادامهش، بقایش ذات فرمولشه، جزء پایشه. موجود زنده به وجود اومده که بقا پیدا کنه از طریق چی؟ تکثیر. خب این در بحث چیه؟ فقط زنده بودنه. از ویروس میگم این کار میکنه تا آدم. بحث موجود خودآگاه و هوشمند که ادعا داریم ما چی هستیم این وسط؟ ما بحثمون برمیگرده به چی؟ یک، بقا. تمام هوشمندی که شما به کار میبری در طول زندگی فقط برای بقایته. اگر نگاه کنیم مورچه هم همون کار میگم میکنه. ما تمام زحمتمون رو میکشیم برای بقایمون. اون آدمایی که خودکشی و انتحاری ان اون کار رو نمیکنن، اون یه بحث دیگه است. میتونیم راجع به اونم یه اشاره بکنیم، ولی بحث اصلی حتی اونم در نظر بگیرین داره این کارو میکنه برای طرفداراش یا گروهش یا فرقش ادامه پیدا کنن. مثلا میگی نگاه مثلا برو فلسطین، مثلا اسلحه ندارن تو نوار غزه اسرائیلی هی فشار بهشون میدن. خب این دیگه به نهایت دسپریشن وقتی برسی چیکار میکنی؟ بعضیشون بمب خودشون میبندن میرن منفجر میکنن. این چیز جدیدی هم نیست بهتون بگم ها. زنبور عسل رو نگاه کنین، زنبورای کارگر اون نیششون رو نگاه کنین یه چیز هوک داره. خب نه دقت کردین یا نه، وقتی نیششون رو بزنن به کیزی به حیوانی، تمام اما و اشا دل و رودهشون میاد بیرون، میمیرن، خودکشی دارن میکنن با این کار. چرا؟ برای اینکه نوک این نیششون قلاب داره، تمام دل و روده و این کیسه سم و از معدهشون میکشه، از شکمشون میکشه بیرون. یعنی با داناش مردن این کار رو داره میکنه. برای من هیچ فرقی با کسی که TNT به خودش میبنده نداره. چرا؟ برای که همون فرموله. چرا این کارو میکنه؟ جزء برنامه ریزی چیزیش، گروهیش، اون مجموعهش اینه که شما دیسپنسیبلی. یعنی چی؟ شما میری خودتو سرگفایز میکنی برای گروه اصلیت که اونا بقا پیدا کنن. این دقیقا هست در طبیعت در موارد مختلف. چی ژاپنیا دیدی تو جنگ دوم چیکار میکردن؟ پاهاشون حتی قد میکردن بیشتر بمب بزنن تو هواپیما. یعنی چی اصلا این حرف؟ برای یه آدم معمولی این حرف اصلا قابل درک نیست که شما زندگی خودتو میخوای نابود کنی برای چی؟ ولی وقتی در مجموع بهش نگاه میکنی در یک اجتماع، حالت اجتماعی، میبینی که اونا بقا میخوان، هدفشون همونه بازم. یعنی چی؟ میخوان نسل خودشون ادامه پیدا کنه. بنابراین بقا یه چیز ادامه، ازامه زیست از میکروب و ویروس بگیرید تا آدم هست و ما اینو داریم. حالا مشکلش چیه؟ این از این کش دیدگاه منه که این اشاره هم میکنم. میتونین موافق باشین میتونین نباشین. در طبیعت یه جاهایی میبینین که بالانس های دینامیکی هست، حتی معادلات چه ما به دست آوردیم. مثلا نمونه بگم، تو آفریقا مثلا جنگل یه سری شیر هست، یه سری آهو و گوزن هست. خب تعداد شیر به جمعیت آهوی تعداد به خصوص هست. اگر این نظم به هم بریزه، میتونین به همش بریزین تو معادله فرم کامپیوتریش، میتونین دستکاری کنین ببینین چی میشه، میبینین که چه اتفاقی میفته. اگر تعداد شیرها مثلا اون فصل طوله زیاد درست کنن، اینا بزرگ بشن، اینا خیلی بیشتر میخورن، بعد با هم رقابت دارن، بعد بزرگتر بشن، یعنی برن پوشش فضایی رو که پوشش میدن بزرگ کنن، نمیتونن تو یه محل شکار کنن. وقتی این کارو میکنن، مقدار جمعیت اون گوز و آهو یا چیزی که شکار میکنن کم میشه یواش یواش. وقتی این کار میشه، نسل بعدی شیرها میمیرن از گرسنگی یا مثلا بچه درست نمیکنن. این باعث میشه جمعیت شیرها در دو نسل بعد کاهش پیدا کنه، با تاخیر البته. در مجموع وقتی بهش نگاه میکنیم، بین همدیگه بالانس هست. شما بین شکار و شکارچی یه بالانس دینامیکی هست، ولی یه تعادل به وجود میاد نهایتا. حالا در مورد انسان این به هم ریخته. چرا؟ ما این قابلیت عقلانی رو داریم که ماورای چیز فیزیکیمون باشیم. از مواد ما به مراتب بیشتر از هر حیوان دیگه از طبیعت داریم استفاده میکنیم. هیچ حیوانی فوتپرینت ما رو نداره از نظر مصرف. خب چرا؟ برای ما تکنولوژی رو به وجود آوردیم. تکنولوژی رو که به وجود آوردین چیکار میکنین؟ این بالانس رو به هم میزنین. توی تابستون یخ تو یخچالتون هست، میوه مال مثلا شیلی رو میخورین، مال چیز نیمکره جنوبی رو میخورین، هر چیزی رو هر جوری دلتون میخواد برگردون کردین. تو خونتون ایرکندیشن هست، دمای مثلا بیرون 100 درجه است، تو فلوریدا کولر هست، تو خونتون با ایرکندیشن دما 70-60 میتونی یه کاری کنیم بلرزین اصلا. ها همه دست خودتونه. برای چی؟ برای اینکه ما بالانس ها رو به هم زدیم. منتها قیمتی داره برای این کار. این نیست که انتروپی رو من قبلا اشاره کردم، برای هر مصرفی یه انتروپی هست، اون انتروپی جهت رو برگردون میکنه، برای اینکه اون رو نمیتونی شما دست بزنین، اون جز باز قانون طبیعت و قانون فیزیکه. بنابراین ما به یه نقطه خواهیم رسید، الان هنوز نرسیدیم متاسفانه، هنوز در لحظه تعادل دینامیکی نرسیدیم، به عنوان یه نژاد، به عنوان یه گونه، ما تا میتونیم استفاده میکنیم میگیم گروه پدر بقیه، در آینده هر اتفاق افتاد افتاد به درک، به ما چه، بچه هامون البته صدمه میبینن، نسلای بعدیمون نمیتونن اینطوری حرف بزنن، برای اینکه این محدودیت هست، این سیاره یه ظرفیتی داره و مشکل این کار اینه که بقامون در تناقض میفته با نوع رفتارهامون. میخوام نتیجه گیریم این باشه که در دراز مدت باز باید به اون اصل پایه ادامه زیست توجه کنیم و این به مفهوم اینه که باید در یک تعادل دینامیکی باشیم با دور و برمون، با طبیعتمون و حتی با هم نوعانمون. مثلا الان جنگا رو نگاه کنیم، سر کمبود و نیاز هست، مثلا آب کم بشه شاید با هم جنگ کنن کشور، مثلا هند و پاکستان مثلا فرض بگیریم. خب این بالاخرهش یعنی میخوای تا کجا بکنیم؟ میدونی دوتا هم هر دوشون هم اتمی هن. اگر کوچکترین اتفاق دست خارج از کنترل بیفته، نه که آب رو به دست نمیارن، حتی خودشون هم نابود میکنن. میشه بحث قضیه فرمی، نمیدونم تئوری فرمی رو یا کنجکچرش رو قبلا اشاره کرده بودم که یکی از دلیلی که سایلنت در تمام کائنات، ما صدا رادیویی از کسی نمیشنویم، به خاطر اینکه مثل ما به یه نقطه هسته‌ای رسیدن خودشون رو نابود کردن. این تئوریه که آقای انریکو فرمی داد، گفت دلیلش شاید این باشه که خیلی ها نمیتونن دوران هسته‌ای رو، اون ماتوریتی رو پیدا کنن، از این دوران رد بشن. خوشبختانه ما 70 سال گذشته از جنگ هیروشیما به این ور و کسی چیزی که منفجر نکرده در به صورت در یک جنگ، بنابراین میتونیم بگیم شاید ما به اون ماتوریتی رسیدیم، اون آگاهی و روشنی که آقا این خطرناکیه، بازی خیلی خطرناکیه. ولی متاسفانه الان در یه شرایط اجتماعی و سیاسی قرار داریم که نه، هنوزم 100% میتونیم بگیم خطر رد نشده. ولی میتونم محرز بهتون بگم اگر ما وارد قرن 22 بشیم بدون که کسی صدمه دیده باشه، بگیم اولا که کاملا سپاسگزار باشین که نجات پیدا کردیم از اون دوران و ما به یه دوران متعالی تر و مترقی تری خواهیم رفت. این 100% ها، اینی که بهتون میگم یه چیز اصلا الزامیه که ما این ماتوریتی رو اگر رد کنیم پیشرفت مطلق در آیندهمون خواهد بود، برای اینکه شعورمون بالا خواهد رفت، تکنولوژیمون به مراتب هزاران بار قوی تر از اینی که هست خواهد بود و آینده بسیار روشنی در پیش داریم. ولی متاسفانه این اف یا اون اگر هنوز هست، به خاطر اینکه ما هنوز نشون میدیم در بعضی جوامع هنوز درکی از این مسئله نداریم که این مسئله حیاتمونه، این مسئله نیست که شاخشونه بکشیم برای هم دیگه. اصلا مسائل چیز هسته‌ای، اصلا خیلی از اونایی که متخصص این کارن میگن اصلا یه چیزی چرندیه، برای اینکه دیترنت چی، اگر شما اینو استفاده کنی نابود میشی نهایتا. بنابراین متاسفم که بگم ما هنوز نمیتونیم مهره از اینو اعلام کنیم، ولی میشه گفت در سالهای آینده امیدوارم در جامعه، به خصوص در جامعه مرتبط امروزی که همه با اینترنت به هم وصلن و همو بیشتر میتونن با هم حرف بزنن، بیشتر درک کنیم همو اون مفهوم پایمون که بقا باشه رو بهش برسیم.
موافقین یه برکتی که بگیریم؟
صد در صد.
بله
بدیم. سپاس گذارم.
برمیگردیم.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take, you're every step I take.
I want
متشکرم، بسیار زیبا.
بله، لاینر ریچی بود با
شنای توین.
شنای توین.
این خاطره برای من داره. من در زمان جوانی من خیلی یکی از طرفدارای بروکشیلز بودم. یکی از فیلماشو دیدم که خیلی تاثیر اون گذاشت. البته موقع خیلی همسن من هم هست. یکی از چیزای جالبش اینه که با هم مثل که یه روز اختلاف سنی داریم.
آره؟
آره، خلاصه میتونستم چیز کنم. آره ما همسنیم خلاصش. خیلی خلاصه علاقه بهش داشتم. البته خب فقط من نیستم، خیلی بهش علاقه داشتن موقع که جوان بود. الان خب یه مقداری چیز کرد. آخرم بالاخره با یه ایرانی بالاخره مدتی وصلت کرد، آقاسی و اینا. اگر یاد تو باشه.
آقاسی ایرانی نیستش که.
چرا چرا، ارمنی ایرانیه، تا اینجا به دنیا اومده. پدرش مال ایران هستن. و بگذاریم چیز بروکشیلز این یه فیلمی داشت به نام Endless Love یا عشق بی پایان. این یکی از آهنگاش بود. الان این دوتا دوئت خونده بودن. لاینرچی هم که من بسیار شیفتشم مثلا عجوبه یه میدونی دکتر پزشک ها آشنا هستی که لاینر ریچی تا اونجا که من میدونم پزشک بوده قبلا.
پزشک چیه؟
پزشکه من ام دیه فکر میکنم. بعد منتها ول کرده رفته تو کار آواز و اینا. صداش مشخصا خب صداش بی نظیره، ولی از نظر تحصیلات این چیزه
مثل محمد مثل محمد اصفهانی بوده.
من محمد اصفهانی نمیشناسم، ولی
اونم مثل اونم پزشک قرآن خون بوده، بعدا شده خواننده.
آره آره اینا پیش میاد. یه چیز ذاتت کششی داری، یه چیزی درونت میجوشه، میدونی که یه چیز دیگه ای باید همونو انجام بدی. اینو و اینو بهتون بگم، حالا میگم حرف تو حرف میاد، واقعیتش اینه که تو زندگی اونهایی که به اون عشق درونیشون میپردازن افراد موفقی هن. اگر شما هر جوری بخواین تظاهر کنین نمیرسین به جایی. بعد درونتون به درونتون برگردین، ببینین واقعیت درونیتون چیه، تمایلتون چیه. همش این احساس کلیشه‌ای که به خصوص باید تأسف بگم حالا یه حرف تو حرف میاد، ولی فرهنگ ایرانی در مود فعلیش بسیار کلیشه گراست، چه در ایرانش چه در امریکا چه در هر کشور. خیلی هر چیزو مثل قالب میزنن، میگن اینجوریه و نه جور دیگه. اینجوری نبودی او خیلی خرابه، این دیگه بد داری میکنی، بعد خونت اینطوری باشه، ماشین اینطوری باشه، زنت این شکلی باشه. این خیلی ضعفه، خیلی ضعفه. اگر ما کلیشه‌ای بار بیاریم، اصلا شما اجازه به طرف نمیدی خودش باشه، همش در حالت تظاهریم. این خیلی دردناکه برای من. من نمی کنم اونجوری، بقول من اصلا برام مهم نیست، خوشش میاد نه با بای، اصلا اهمیت نمیدم به این مسئله. ولی از نظر گروهی اجتماعی ما این ضعف رو داریم. بیشترین جراحی های صورت تو ایران اتفاق میفته، اصلا باور نکردنیه.
نه بیشتریش در کره است، کره جنوبی.
حالا ما دست یک و دو و سه ایم، غیر از اینه اینه که نمیتونی این کار کنی. نه. تو همون یه دو سه نفر دو سه گروه اولیم. برای چی اینقدر در تضادیم با خودمون؟ چرا؟ من نمیدونم چه داستانی. بعد یکم بهش فکر کنیم، یعنی یک کندوکاش گروهی و اجتماعی باید داشته باشیم که آقا چه مشکلی داریم اینقدر با خودمون غریبه ایم. به نکات اصلی نمیپردازیم، یه چیزای دیگر رو چسبیدیم و به شدت رو اونا وقت میذاریم. این تا حدی دردناکه برای من. به در صورت این یک چیز بحث دیگه بود که حالا میخوام بگم که نهایت اینه که بقا که گفتم که همه فکر کنم قبول داریم که بقا یه چیز اساسیه. یعنی شما تمام همین لحظات که الان داری تنفس میکنی برای بقا این کار رو داری میکنی، یه چیز اختیاری نیست، باید این کار رو بکنی، هیچ جور دیگه نداریم. مثلا اون جاذبه است، باید برای بقا یه سری کارهایی رو بکنی. در مقیاس بزرگش این فرمولا پیچیده تر میشه. بعد بقا به صورت یک بالانس دینامیکی باشه، نمیتونه بالانس استاتیک باشه. چرا؟ برای اینکه شرایط عوض میشه، طبیعت عوض میشه، منابع غذایی عوض میشه، نمیدونم سوق و جشی زلزله میاد، اون میشه سیل میاد، چی میشه چه میشه، هی همه چی داره تغییر میکنه. برای بقامون ما باید بتونیم با اون تغییر اجاز کنیم خودمون، تنظیم کنیم دوباره. برای این کار هماهنگی و همراهی لازم داریم. نمیتونیم همش درگیر با هم باشیم. ما یه گونه ایم، ما یه گونه بسیار مشخص و جوونیم. این فکت علمی ها، اینو که بگم نظر من نیست. ما میمونا رو برید نگاه کنیم، میمونا 40 میلیون سال قدمت دارن، انسان مدرن یه چیزی حدود 200 هزار سال قدمت داره. من اگر بالای یعنی عقبتر از پالانتروپولوژی رو چک کنیم، بریم مثلا به 500,000 سال، 1,000,000 سال قبل، هومو ایرکتوس بریم برگردیم، شباهتی با ما ندارن. مغزش 900 گرم بوده، با مغز شامپانزه یکی بوده تقریبا. خب دیگه اون فقط بایپد بوده، رو دوتا پاش رو میرفته. ضمن یه ریچوالای داشتن، مثلا بغل جسدشون، جسد مردهشون رو چیزی میذاشتن، مثلا شی نیزه، مثلا یه گل میذاشتن، یه چیزی نشون میده ریچوال داشتن، ارزش میدادن به مرده. حتی غذا رو میجویدن برای پیراشون، سینیراشون دندون ندارن دیگه، مثلا 40 50 ساله اونو مثلا 90 ساله 100 ساله امروزی میمونه. شما عمر متوسط انسان بین 30 تا 40 ساله در حالت طبیعیش، قارنشینش. خب اینها رو میومدن غذا بهش میدادن، میجویدن اول میدادن بهش، نشون میده مثل حیوانات که ما میدونیم الان تو دور برامون نبودن، یه چیزی مثل خود ما بودن، ریشه های انسانی درشون بوده ولی ما نبودن، یه چیز دیگه بودن. مغزشون کوچیک، صورتشون تخت، بینیشون دو تا سوراخ بوده مثلا رو صورتشون. رفت برید نگاه کنید رو اینترنت ببینید، هومو ایرکتوس. خب 1,000,000 سال پیش انسانی که مثل ما بوده 200,000 ساله، یعنی برین جمجمه رو نگاه کنین، در تقریبا حدود 200,000 سال پیش ما بودیم. خب در مقایسه با میمونی که 40,000,000 سال قدمت داره، ما جوجم نیستیم، ما اینفنتیم، یه نوزادیم از نظر ژنتیکی و از نظر سابقه تاریخی. خب مایی که انقدر به هم نزدیکیم از نظر ژنتیکی، خب اختلاف حتی ژنیک، مثلا شما میگی ریس یا میگی نژاد سیاه سفید و اینا، توی تقریب آماری گم میشه اصلا. مگه ژنی رو به شما نمونه آماری نشون بدم، نمیتونی به من بگی رنگش سیاه سفید سرخ چیه؟ نمیتونی، هیچ گونه علامت مارکر ژنتیکی روش نیست که اینو بهتون نشون بده. و ثابت شده که همونجور که من قبلا اشاره کردم، اصلا میکس هستیم، هممون آفریقایی هستیم اصلیت، بعد میکس شده با چیزای دیگه مثل اون نیاندرتال و اینا، اونا که اروپایی هستن یا خاورمیانه‌ای، اکثریان 4% حدودا نیاندرتالن. و نهایت چی؟ یک گونه بسیار جوان و ساده ایم. و در نهایت اگر بخوایم در با وجود تکنولوژی که به وجود آوردیم با طبیعت اون بسازیم که بتونیم ادامه بدیم برای بقامون، باید به یک نوع تعادل دینامیکی برسیم، چه با خودامون اول تو سرکله هم نزنیم. یه واقعیت اینو بهتون میگم، مثلا بحث این نیست که حالا کی نظرش چیه و فلان، نه، از این کره زمین محدوده. من تا وقتی نتونم به اون تکنولوژی برسم که چپ و راست مسافر بفرستم به مریخ و به سیارات دیگه، همینه که میبینین، بهتره باید یه جور کنار بیان، نمیتونین هم نوکش کنین، برای اینکه اگر اونجوری بکنین برای صدها هزار سال زمین سرد میشه، اصلا تموم شد، حیاتی که میبینین از بین میره. بنابراین تنها راهش اینه که به یک بالانس، یک تعادل دینامیکی، یک تعادل پویا برسیم که با هم کنار بیایم و سعی کنیم حتی با طبیعت هم کنار بیایم. ما نمیتونیم همین سیستم فکری که آقا من هرچی عشقمه میخوام انجام بدم، کاری هم به کسی ندارم، اینجور نیست. این محدودیت هست، این سیاره یک محدودیت هایی داره. در جمعیتی هم که ما هستیم، تأثیر ما رو طبیعت بسیار سنگینه. ما اگر یه جمعیت کم بودیم، مثل بگو مثلا 100 سال پیش ما 1,000,000,000 نفر بودیم، در اول قرن بیستم تقریبا 1.2 بیلیون نفر آدم بوده رو زمین، الان 7 خورده‌ای هست. خب این 7 خورده‌ای بیلیون اگر بخوام مثل امریکایی زندگی کنن، اصلا نابود میشه این سیاره، برای اینکه بعد حتما SUV را ببرن، نمیدونم غذا بنزه 10 نفر گوشت بخورن. گوشت میدونی یه ماده بسیار گرونیه از نظر انرژی، برای اینکه مقدار انرژی که من میدم که اون 1 کیلو گوشت به وجود بیاد، گوشت گاو مثلا فرض کن، مقداری که انرژی که من دادم که اون گاو تبدیلش اون 1 کیلو گوشت تولید بشه به مراتب بیشتر از انرژی که انرژی که به من پس میده به مراتب کمتر از اون انرژی که من روش گذاشتم. یعنی در واقع دارم ضرر میدم از نظر انرژتیکی.
خب البته اینم بعد در نظر بگیریم که ما چه گاوو بخوریم چه نخوریم اون گاو میخوره و رشد میکنه.
نه اون گاوه در مقیاس بیلیونی نیست یا میلیون میلیونی نیست، اونو ما به وجود آوردیم. اگر گاو تو طبیعت باشه بعد الان تو آفریقا بگرده برای خودش، اون بمیره زنده بمونه به خودش مربوطه، اون بالانس خودشو داره با حیوانات که میخورنش. ما این بالانس رو به هم زدیم برای اینکه فارمینگ یا کش دامداری رو ما به وجود آوردیم. میدونی چند تا مرغ ما تولید میکنیم در سال؟ اصلا نجومیه.
خب اون مرغی که ما تولید میکنیم همه رو ژنتیکی نمیدونم یه ماه زیر یه ماه گندش میکنن بعدش هم میخورن.
نه میدونم میخوری، من چیز دیگر رو دارم میگم. من دارم میگم این انرژی که شما به اون میدی که به صورت گوشت بعدم مصرفش کنی انرژی معادل نیست، به مراتب بیشتره. یعنی اون از نظر اقتصادی اصلا منطقی نیست این کار در دراز مدت. در کوتاه مدت داری میکنی برای اینکه داری سابسیدایزش کردی به یه فرمی. خب اصلا بحثشون اینه که در آینده ما بر اساس دلار نمیتونیم کار کنیم، باید بر اساس انرژی کار کنیم که منطقی باشه. مثلا نمونه سلول خورشیدی بهتون میگم، سلولای خورشیدی فعلی که با سیلیکون درست شده میتونی چقدر انرژی توش رفته که اون کریستال به وجود بیاد؟ اون انرژی رو تا چندین سال به شما پس نمیده. این خیلی برای بعضیا که من میگم دو طرف قضیه رو بگم، بعضی خیلی میکنم مثلا من فقط لیبرال ویو لیبرالی رو میگم، نه. اگر فکر کنین که یک نیروگاه مثلا تسلا اتومبیل رو درست میکنه، خب میگه این زیرو میشن، میگه دود نمیده، درسته برقی دیگه، نه دود بده. برق رو از کجا آوردی؟ برقش اگر از منبعی باشه که دود داره تولید میکنه، دودش بیشتر اتفاقا از یه ماشین دیزل که سوار بشی دود بیشتر میده. چرا؟ برای اینکه برق رو اول باید تولیدش کنی به وسیله فسیل، سوخت فسیلی، که بعدن بدیش رو شبکه اطلاف حرارتی داشته باشه و بعد تا مقصد برسه و بعد بره رو باتری های جناب آقای ایلان ماسک، بعد بره تو چیز موتورت که راه بری. خب این پرت انرژی یا تلفاتی که دارین تو سیستم باز به نتیجه میرسه که غلط این کار. تا موقعی که شما از نظر انرژتیکی به یک مفهوم اضافه مازاد نرسی اشتباست. چرا؟ برای اینکه هیچ کار آدم عاقلی تو بیزنس شما دیدی بری مثلا یه چیزی پولی بدی که کمتر گیرت بیاد، منفی در بیاد، اون ضرر داری میکنی، اصلا احمقانه است. تو انرژی ما این کارو میکنیم برای اینکه انرژی برامون خیلی چیپ هنوز. خیلی میگم انرژی چیز همینجوری الکی افتاده همین ور بر که مصرفش کنیم. سوخت فسیلی وقتی وارد اتمسفر بشه چه خوشتون بیاد چه نیاد، یک کربن اضافه است. کربونای رو سطحی این مشکل نداره، شما بازدم شما هم کربن داره، غیر از اینه اون مشکل نداره. شما غذا میخوری، مواد سطحی رو مصرف میکنی، شما سوخت فسیلی مصرف نمیکنی، ولی اتومبیل من سوخت فسیلی مصرف میکنه. رو زمین نبوده، از زیر زمین من کشیدمش بیرون، پروسسش کردم، حالا دارم میسوزونمش. این نمیتونه در یک بالانس دینامیکی واقع بشه. چرا؟ برای اینکه تو شبکه نبود، من آوردمش بیرون به خاطر تکنولوژیم.
البته
150 سال پیش هم نبود. میدونیم برگردی عقب، روغنا رو از نهنگا میگرفتن، روغن چیز نبوده، روغن سنتتیک که بگیم مثل امروزی ما بلدیم نبوده، اینا همه طبیعی بوده.
من سوالم اینه الان مثلا خود شما چه ماشینی میرونین؟
نه من ماشین اصلا تا بتونم راه نمیبرم.
نه اصلا ماشین نداری؟
بنزینیه.
خب ببینید الان بیشتر جاها مثلا تو همین کانادا خب ماشین الکتریکی هست، ولی کارایی که یه ماشین SUV آل ویل درایو داره رو توی این برف و سرما نداره. شما باید منطقی هم زندگی میکنی توجه کنی.
من دقیقا دارم همینو میگم، اتفاقا من دارم میگم در تکنولوژی امروزیمون هنوز اتومبیل الکتریکی صدمه‌ای که به محیط میزنه بر اساس اون تولید برقشه، نه که فکر کنین زیرو میشنه، زیرو میشه نیست، مگر اینکه به من ثابت کنین که اون از صد برق صدی از نوع چیز میگن بهش میگن هایدرو، اگر از اون نوع باشه میگیم خب بخاطر بارونه، اون ربطی دیگه به تولید کربن نداره. ولی اگر شما مثلا نیروگاه زغال سنگی بوده برق رو تولید کرده، ماشین برقی هم رو بره بی خوده. برای چی؟
اکثرا اینا نیروگاه های اتمی هن.
نه ما نیروگاه اتمی اونقدر نداریم که خیال میکنی. فرانسه اونجوری هن، فرانسه و سوئد و اینا خیلی نیروگاه اتمی دارن، ما نداریم. ما خیلی جامون بر اساس سوخت فسیلی کار میکنه. واشنگتن فرق، واشنگتن برق چیز داره، هم برق هیدرو داره هم برق اتمی، ولی خیلی یا تا اصلا گاز میسوزن، خیلی جا از زغال سنگی بودن، خیلی فاجعه است. شما اونا رو که میسوزونین، یه چیز دیگه بهتون میگم، حالا یکم بحث فرعیه، سوخت زغال سنگی میدونین توش آیسوتوپ هست. خب وقتی من سوخت زغال سنگی رو بسوزونم، ته مقدار آلودگی رادیواکتیویتیش بیشتر از نیروگاه اتمیه، میدونی؟ خیلی حرف عجیبه، با اینکه توی زغال سنگه پخش میشه، وقتی تو چیمنی تو میفرستی دودش رو میفرستی بالا، اینو داری مواد آیسوتوپ هم میفرستی بیرون. این تو سیگار کشیدن هم هست، سیگار که میکشی چیز داره برای رشد تامباکو، موادی که به کار میبرن این سری آیسوتوپ توش هست که اکسپوژر بیشتر بهت میده از حالت طبیعی اگر سیگار نمیکشیدی، به اساس تشعشعه، ربطی به اون دودش نداره، از اون به خاطر تشعشع مواد رو نزدیک بدنت که میاری آلودت میکنه، با اینکه اینجوری رشد میدن اون گیاه رو. بگذاریم، میخوام نتیجه گیریم این بود که هدفم از این حرف این بود که نقش ما، نقش حیاتیمون اینه که ادامه پیدا کنیم. اگر بخوام ادامه پیدا کنیم، باید با طبیعتمون هم با هم کنار بیام یه جوری. خب این هلو
بله
بله فکرم قطع شد.
نه
این طبیعت بخوایم هماهنگی ادامه پیدا کنیم، باید هماهنگ کنیم با طبیعت. منابعمون هم مشخصه، حجمش مشخصه، عددی میتونین اینو حساب کنین، اینا بر اساس جهت علمی بخواید به مسائل فکر کنین بدون گرایشات مذهبی یا سیاسی یا هرچی، یه چیز دقیقه. این نیست که بگین خیال پردازی، این آقای نوشته زمین تخت، من خیلی حرفی ندارم برای این بزنم. البته میدونم ایشون منظورشون نبوده که اون طرفدارش هستم، میگن چرا این مود شده، برای اینکه احمق زیاده در دنیا، مشکلی داره این. الان اینترنت هم متاسفانه یه تریبونی شده برای احمقا، خیلیشون احمقن این حرفایی که میزنن، نیاز نیست باشون بحث کنین. مثلا مهملات 2000 سال پیش تو الکساندریا اسکندریه مصر، یه دانشمند یونانی حتی محاسبه کرد بود سایز زمین چقدره، به خیلی هم دقیق، تقریبا اندازه عددی که ما الان داریم، 40000 کیلومتر، معادلمون هولوش 40000 کیلومتر. بعد شما در قرن 21 ابر کامپیوتر داریم، به کره ماه رفتیم، چی کردیم، اله کردیم، بله کردیم، بعد یه سری میان میگن زمین تخته. خب این چی بگی آخه به این آدم؟ ما در بعضی در قهقرا میگن هستن، مثلا میگه که دکدنس مطلق، یعنی برو برگرد به. برای این افراد من حرف دیگه ای دارم، شما برین تو غار زندگی کنین، چرا میخواین تو شهر زندگی کنین؟ مثلا چرا میرین پیش پزشک؟ چرا سی تی سکن میگیرین از بچهتون یا مغزتون یا هر مرضی که گرفتین؟ هر وقت اونا رو قبول کردین، بعد بقیهش هم قبول کنین. این نیست که شما بگین من این تیکه علمو دوست دارم، اون تیکه‌شو متنفرم. نمیتونی حرفو بزنی، اصلا دست شما نیست. گفتمتون اصلا مسئله دموکراتیک نیست علم. علم، قوانین علم بر اساس این نیست نظر شما چیه، بر اساس تجربه مستقیمه. چه هر مذهبی دارین، هر فلسفه‌ای دارین، هر ژنی هستین، نژادی هستین، بعد قبولش کنین اگر که پذیرفته شده است. نمیگم هر چرندیاتی رو قبول کنین، وقتی چیزی که تایید شده رو، جاذبه تایید شده، گرد بودن زمین تایید شده، نمیدونم آب و هوا داره تغییر میکنه، اینا تایید شده است، این چیزی نیست برای بحث. این چیزه برای 100 سال دارن اندازه میگیرن کربونو، داره نوسان میکنه، قبلا هم اتفاق افتاده، اینم دروغ نگیم بوده. از روی یخهای قطبی میتونین چک کنین، اون هواهایی که تو یخها گیر کردن رو میتونن آنالایز کنن و میدن که مثلا در 2300 سال، 1000 سال گذشته چندین دوره کربن بالا پایین شده. خب اینم هست، اینم باید اشاره کنین که گرمایش زمین الان فقط نیست، قبلا هم اتفاق افتاده، کم و زیاد شده، یه سیر طبیعی داشته قبلا هم بدون آدم، آدم نقشی نداشته توش، ولی الان به صورت اکسپوننشیالی تغییر کرده. برای اینکه مثل چی؟ چپ و راست ما سوخت فسیلی مصرف میکنیم، این طبیعیه که تغییر
کنه. من فکر میکنم این قضیه کلایمت چنج بیشتر شبیه پروپاگاندا شده، نه که وجود نداشته باشه، حتما داله. حتما بالاخره چیزی هست، درست
داله.
که میتونه جلوگیری بشه، ولی
به اجندا
هیچ...
تبدیل شده.
آفرین، هیچ کس راهکار خاصی، آخه با پول گرفتن که درست
نه
نمیشه.
نه اون که چرنده، درست. اون ببین یه کاسبی درست کردن برای خودشون، خیلی واضح بهت بگم، سیستم کاپیتالیسم متاسفانه اینو تشویق میکنه. اگر من از دیوار خونه کسی بالا نمیرم، به بانک نمیزنم و قانون به من میگه ایس اوکی، اخلاقیاتو ببخشی یه کاریش کن.
بله، من بعضی از این کاندیداها رو گوش میدم، طرف مثلا یه عالمه چرت و پرت میگه، خب مثلا میگه شتر، گاو، پلنگ، خاک بر سر همتون، کلایمت چنج، یه دفعه همه دست میزنن. خب آخه تو چه راهکاری داری برای اون؟ میدونی چی میگن؟
ما تا وقتی، اینجوری بهتون میگم، خیلی راحت بهتون میگم، تا زمانی که این ادا و اطفارا و این شوا و این تئاتریکال، همین مسخره بازی رو در بیاریم، بدتر میشیم که بهتر نمیشیم. مفرزه ها، این که بهتون میگم، متاسفم اینو بگم، آینده بشری به این بستگی داره که ما این شعور رو پیدا کنیم، از این مرحله رد بشیم.
من میگم آقا من تمام پول دنیا رو میدم به تمام دانشمندای دنیا، شما بیاین لطف بکنید 2 درجه هوا رو خنک‌تر کنیم با این پولا.
بله، بعد نوع زندگیمون رو عوض کنیم. مشکل اینه، ما هر تک تک افراد این کره زمین مسئولیت داریم، هممون به نوعی، البته نمیگم هممون مثل هم مسئولیت داریم، هرچی بیشتر فهم و چیز داریم، کنترل و قدرت داریم، مسئولیتون بالاتر میره. ولی هر شخصی اگر میتونه مقدار پرنتشو، کاربن پرنتشو کم کنه، باید بکنه. اگر میتونه پلاستیک رو نریزه تو آشغالا، بره ریسایکل کنه، باید بکنه. این نباید به یکی بگه و خودش به این شعور برسه. میدونی چی میگم؟ این یه داستانیه که ما اگر نکنیم بعد تا خرخره مثل قضیه فیلم ایدیاکراسی میشه. دقیقا همون، تو آشغال زندگی میکنیم.
دقیقا من الان یک سری از این سیاست مدارا رو میبینم که دقیقا مثل همونا هن، یعنی از نظر IQ هیچ فرقی با اون ایدیاکراسی
ندارن. ندارن. برای چی؟ برای اینکه لحظه ای به قضیه فکر کنن، فرقی خودشون از به خاطر خودخواهی ها. این هم بگم اشکال کار موضعی فکر کردنه، به عنوان یه گونه بهش نگاه نمیکنم، به عنوان من نوعی، من خوش بهم بگذره، من یه جیبم یه چیزی پول بره تو گور بابای بقیه. تا وقتی که این دیدگاه هست ما همینیم و بدتر میشیم، ولی به یه نقطه مرگ میرسه. همین هم این خط، این روش، من اینو بهتون بگم، این تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه سستینبل نیست. به یه نقطه میرسه که ما به نقطه فلج شده میرسیم، یعنی دیگه ادامه نمیتونیم بدیم.
من میگم
تا متاسفانه اون نقطه خیلی دیریه دیگه.
من میگم مثلا به جای اینکه گاو تولید بکنن، میتونن روی ژنتیک یا روی شیمی کار بکنن و گوشت رو درست کنن مثلا.
بله بله، اون پروسه الان داره میشه، خیلی خوب. بودجه روش نمیذارن هنوز.
دقیقاً اون بودجه رو باید به نظر من
برن وارد اون فاز بشن هنوز.
اون بودجه رو باید
کاسبی قدیمیشون داشته
باشن. بودجه رو باید اون چیزا متمرکز بله کرد، درست درست میشه. یعنی نمیشه گفت آقا گاو داره تو گاو نگرون. ببینیم چه راهکاری هست که اون گاو داره رو بندازیم توی اون کار.
نیاز داریم. اصلا درد خور نداره. ما نژادمون، ما بدنمون به پروتئین های پیچیده نیاز داره. ما نمیتونیم همش علف و گیاه و لوبیا بخوریم. باید همش بریم تو هوای آزاد. این نمیشه. باید یه چیزی بخوریم، جانشین کنیم. منتها ما میگم شعورشو داریم، عقلش هم داریم، تکنولوژیش هم داریم امروز. باید منتها ذهنمون رو بچرخونیم. از روش ساده بدوی 100,000 سال پیش تا مدرن. ما هنوز اون انتقال رو نکردیم، ولی باید بکنیم. چرا؟ در یه نقطه میرسه که ما راه دیگه نداریم و اون نقطه متاسفانه ممکن خیلی دیر باشه برای نسلهای بعدیمون. و ما به عنوان هدفمون برای بقا، به عنوان موجوداتی که بهشون این شانس رو دادن روی این سیاره باشین، بتونین پروپاگیت کنیم، بعدن بعد بریم اینترستلار بشیم، بریم سیاره‌های دیگر رو بگیریم. خب چون ما بالاخره این کارو میکنیم، اگر بخوایم رو کره زمین بمونیم و نکشیم خودمونو، ما تضمین بهتون میکنم مثلا ردخور نده، جز قانون طبیعته. ما از این نقطه میریم به نقاط دیگه دنیا، کائنات و پخش میشیم. میتونیم خودمون نباشیم، میتونیم هوشمندامون باشن، مثلا AI باشن، میتونن آدم مصنوعی باشن که از به قول معروف ساختارهای ما هن، منطقه به یک فرم دیگه، به صورت کوانتومی یا خیلی مدرن، مثلا AI که از ما باهوش‌ترن. اونا پخش میشن، ردخور نداره. حالا اگر نسل ما نشن یه نسل دیگه میشن، ولی این پخش شدن حیات یک چیز ذات این سیستم کائناتیه که ما الان مشاهده میکنیم. حالا در این داستان ما خودمونو مرکزی بدونیم یا ندونیم، هدف ما باید این باشه که کاری بکنیم که با طبیعت هماهنگ‌تر باشیم، نیستیم الان.
درسته. اگه موافق باشید دیگه به پایان برنامه رسیدیم.
بله، این برنامه چیز فقط 100% این آهنگ مال لنون و به عنوان خاتمه من دوست دارم دوستان بشنون. خیلی بحث قشنگی داره، بحث فلسفی پشتش داره.
بله، حتما. بسیار
سپاسگزارم.
سپاسگزارم، به شما هم بدرود میگم.
خوبی داشته باشین. بله،
سپاسگزارم. ماه آینده در خدمتتون خواهیم بود. بدرود.
Imagine no